Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
لوموس.
سلام، اینجا لوموس از یوتیوب مرکز دنیا جادوگری. من خشایارم.
سلام، من یوتیوب مرکز دنیا جادوگری.
سلام، منم سحرم.
سلام، منم میلادم و به شروع محفل ققنوس لوموس خوش اومدید.
خب اینجا ما در مورد هری پاتر صحبت میکنیم، در مورد کل داستانم حرف میزنیم، پس اگه داستانو نمیدونید آخرشو شاید یه چیزایی براتون لو بره. سیزن محفل ققنوسمون شروع شد، خیلی خوشحالیم از این بابت و بریم سراغ کتاب محفل ققنوس دیگه.
بله، کتاب هری پاتر و محفل ققنوس تندیس رو متاسفانه دوباره مجبور شدیم بخریم. البته من اینو همین یه رو پیش خریدم چون نداشتم، با کتاب قدیمی این فصل یک و دو رو چک کردم، اینو الان خودم یه رو بدارم میبینم و نکته خاصی در موردش ندارم
جز این که رنگ سبزشو بهت دادن دیگه.
آره، خب ما میدونیم که به زودی قراره این کلن بکوبن از نو بسازن، ولی خب تا آخر سال که الان ما بهش نرسیدیم هنوز اون نسخه نیومده.
شاید شنونده ها یا بیننده ها رسیده باشه.
آره، امید آینده میدونه که احتمالا امید گذشته.
آی دوباره وارد این بازی کثیف شدیم.
فوش میتونم بدم یا نمیتونم؟
بله، چون شما مختاری.
آره.
البته اون مختار نه، منظورم اینه که اختیار کامل.
قربونت برم. این دفعه کتاب خانم آرزو مقدس هم از انتشارات پرتغالم نگاه کردم، کامل چک نکردم. حالا کلا بین این و این اگه مجبور شدیم بخرین قطعا اینو بخرین.
قطعا. من جا داره که یه تبریک بگم به دوستان انتشارات پرتغال که اون سالنامه مزخرف رو کنار گذاشتن و از یک چیزی استفاده کردن که قبلا ثابت شده لااقل مخاطب و اون کسی که میخواد کتاب بخونه از دیدن جلدش لذت داره، هرچند که اینم خالی از ایراد نیست طبق بررسی‌ای که کردیم، ولی به هر حال از اون سالنامه خیلی بهتره.
البته موفق شدن تغییر جنسیت بدن هری رو و به هری پاتره.
هری پاتره هست ولی فکر کنم اسکولاستیکه این اگه اشتباه نکنم.
بله، اسکولاستیکه.
آره، اونها.
آره.
بله.
با پرتقال خونی.
ولی چیزه، حالا ما همین دو سه هفته پیش، یکی دو هفته پیش که اپیزود جمع‌بندیمون پخش شد، اصلا هنوز این طرح جلد نمایی نشده بود.
آره ما
آره، یعنی پخش شد که نه ضبط شد.
نه ضبطش که خیلی
آره ضبطش خیلی وقت پیش بود دیگه. آره. ولی شما تازه دیدین، این هنوز اون موقع رونمایی نشده بود، الان در موردش صحبت کردیم.
اطلاع
آره.
نداده بودن و اینو اونقدر مسخرهشو نمی‌کردن.
آره تا تونستیم کوبیدیم ولی خب دوست داشت.
ولی من قبل اینکه ببخشید یه چیز دیگه بگم در مورد همین کتاب، همین قدیمی تندیس، من می‌خوام بگم حالا من کتابو بررسی کردم حداقل جلد یکش تا الان، من فقط میخوام به این حجم فونتای این کتاب اشاره کنم که ببینین چقدر بزرگ و گنده و با حاشیه نوشته شده. من نمیدونم ولی فکر میکنم که این به زرس قاطع میتونم بگم این کار انتشارات تندیس چیزی به جز سوء استفاده از خواننده کتاب نیست، چون اصلا فصلی که نسخه انگلیسیش کوتاه‌تر از مثلا فصل فلان کتاب جامعه آتشه، توی این کتاب تعداد صفحاتش بیشتر شده، در صورتی که کوتاه‌تره.
حالا نکته جالب در مورد همین مسئله‌ای که گفتی، الان جلد کامله دیگه، کل داستان در بر میگیره، این یک سوم داستان
دقیقاً.
این هارد کاوره 490 تومن، این 285000 تومن.
چاپه
تابستون 1400
چاپ انوم دیگه، اصلا اونشو
نه هیچی، تاریخشو میخواستم. پشت کتابتون میتونم.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
آره اونم همونجوریه.
حالا
فقط مشکلی که داره همون طرح جلدش اینه که عطف کتابو درست در نیاوردن. آره اومدن زوم کردن هاگوارس رو درارن و به هم نمیخوره اصلا.
یه مقدار آره هفته کتاب چاپ بشه
اون مهم نیست، مهم اینه که نسخه حسین غریبی بیاد که از این دوربینای ندیم که اینجوری مثلا الان برامون تو
آره. خب
اینجوری
هلی کم نداریم ولی خب امیدواریم که تا موقعی که ما این سیزن رو تموم میکنیم لااقل حسین هم ترجمه نسخه خودش رو هم محفل ققنوس تموم کرده باشه. هرچند زهی خیال
باشه. ولی خب حالا منم میخواستم مثل همیشه که ما میگیم چه نسخه داشتیم، حالا امید اون نسخه اولیه خودش رو نیورده. واسه من چاپ 11385 قیمتش کو؟ آها قیمتش اینجا نیست.
حالا من 15 88
88 قیمتشو جالبه قیمتش آه نه 3800 تو
6500
بله چند گفتی؟
285 اونی که من خب امروز کتابو خوندم از چاپ قدیمی که مال خودم هم نبود اون 3000 تومن بود.
معلومه که اینا تحت شعاع اتفاقات سال 88 هم قرار گرفتن که یهو سوبله کردن قیمت کتابو، ولی خب به هر حال.
اسپانسر این اپیزود لوموس جادوی دیجیتال خیابون دایگان جی مکس ادز. تا حالا شده بخواید توی دنیای دیجیتال جادو کنید ولی ندونید از کجا باید لوازم جادو رو بخرید؟ جی مکس ادز میتونه به کسب و کارها و تولید کننده های محتوا کمک کنه تا توی دنیای دیجیتال یه جورایی جادو کنن. با کمک جی مکس میتونید بیشتر دیده بشید و درآمد بالاتری رو تجربه کنید.
جیمکس سرویس های مختلفی رو ارائه میده. اولیش سرویس گوگل ادز که مثل چوب دستی دامبلدور میمونه. استفاده از این سرویس مثل استفاده از قوی ترین چوب دستی دنیای جادوگریه. تبلیغاتتون با قدرتی مثل جادوی الدروان تو گوگل پخش میشه. یه جوری که توی چشم هم زدن همه ببیننتون. کانال یوتیوبتون دو برابر مخاطب جذب میکنه و درآمدتون بالاتر میره.
یه استودیوی صدا و تصویر هم دارن که مثل اتاق ضروریاته. یه اتاق جادویی که هر چیزی که فکرشو بکنی رو در اختیارت میذاره. هر نوع محتوایی که بخوای بسازی، چه صوتی چه تصویری. از دوربینای حرفه‌ای گرفته تا میکروفونای با کیفیت. اتفاقا ما خودمون همین اپیزود لوموس رو تو همین استودیو ضبط کردیم.
خدمات سئوشون هم یه چیزی مثل طلسم لوموسه که سایتتون رو از تاریکی صفحه دوم گوگل میاره به نور صفحه اول گوگل با بالاترین رتبه ها.
و بالاخره طراحی وبسایت. براتون یه وبسایتی با امنیت بالا طراحی میکنن که مثل پاترونوستون میمونه. دقیقاً منطبق با شخصیت برندی که دارین.
برای استفاده از این سرویس ها به وبسایتشون gmaxads.com سر بزنید.
آره، خب امروز می‌خوایم بریم سراغ فصل اول و دوم این کتاب. مثل سیزن قبل ما یه سری از فصل ها رو ادغام می‌کنیم که حرف کم نیاریم. آره. به هر حال امروز می‌ریم سراغ فصل اول. دادلی دمنتد. خیلی علما سر ترجمه این اختلاف دارن. خانم اسلامیه نوشته دادلی در چنگ دیوان سازها، خانم مقدس نوشته دادلی مجنون. خب چون خانم مقدس دمنتور رو مجنون ساز ترجمه کرده، این دادلی مجنون رو میشه باش کنار اومد. ولی کلن هیچ کدومش غلط نیست. اینجا نویسنده خواسته یه جوری یه مفهوم دوگانه رو داشته باشه دیگه. دادلی که به خاطر گیر افتادن دست دمنتورها مجنون شده.
دمنتده فکر کنم منظور اینجا در چنگ
دادلی دمنتد شده.
آره.
هم دیوونه شده هم گیر دمنتور افتاده.
دمنتور زده. آره.
همین چیزی. آره. جالب. حالا کلا این دو فصل هم که من ترجمه‌اش رو چک کردم به جز نکته ممیزی هیچ نکته‌ای نداشت که حالا برسیم بهش میگم.
البته ما فراموش نکنیم که طبق چیزهایی که قبلا گفتیم این کتاب خیلی عجله‌ای ترجمه کردن دیگه.
آره، این اولین کتابیه. بله. که در واقع
این کتاب و خانم اسلامیه خیلی عجله‌ای ترجمه کردن. حجمش هم نسبت به کتاب‌های قبلی خیلی بیشتر بوده و خب باید منتظر چیزهای شگفت‌انگیزی باشیم
ان شاء الله.
بفهم اون جمله تو بگو شما.
کدوم؟
I said انشالله.
آره، حالا تاریخش هم در نیومدی؟
چرا، داستان 11 مرداد 74 شروع میشه توی این تابستون مزخرف.
20 روز قبل از او 11 مرداد، یعنی دو روز بعد از تولد حری.
آره، دوم آگست.
دو روز بعد از 9 مرداد تولد حری، 11 مرداد. او فکر کنم اولین باری که ما تولد هری رو تو کتاب نداریم.
آره.
فکر کنم اصلا نخواسته.
آره، نخواسته اون فضای تلطیف شده یه تولد وارد کتاب بشه.
اصلا اینقدر حالا خشا هنوز شروع نکرده، ولی اینقدر فضا از همه جهت داره خوب توصیف میشه که چقدر زرد و ناراحت کننده و غمگینه. هم فضا
خاکستری. آره.
فضای محل، فضای ماگلا، فضای خود خانواده، همه اصلا یه حال نظاری داره.
آره.
آره، خب حالا
ببخشید من اینم بگم، الان گفتی زرد، من یاد اصلا اینترو فیلم محفل ققنوس افتادم که اصلا زرد شروع میشه دیگه.
آره، دقیقا مثل این فیلم آمریکایی هست که میخوام مکزیکو نشون. آره. بدم دقیقا همون جوری شروع
فیلم
میشه.
دقیقا زرد
اصلا خشکسالیه امسال. آره. مثلا اینکه. آره.
خشکسالیش هم نکته مهمیه.
خب حالا منم تقریبا چیزی که اول متن نوشتم همین صحبتای، یعنی ربط داره به همین صحبتایی که امید کرد که بعد از اتفاقاتی که آخر کتاب قبل افتاد، خب فضا خیلی تغییر کرده. اصلا هری که تا الان میشناختیم با هری که تو این کتاب باش روبرو میشیم اصلا کاملا ببخشید متفاوته، به خصوص با توجه به اتفاقاتی که تو این چند هفته گذرونده. حالا اصلا اتفاقی که توی قبرستون افتاد اصلا اونو بذار کنار، این الان این اتفاق با توجه به تاریخی که امید گفت دقیقا 39 روز بعد از اتفاقاتیه که توی قبرستون افتاده و حالا مرگ سدریک و برگشتن ولدمورت و همه اون اتفاقاتی که افتاد و خب فضا واقعا فرق کرده دیگه، اصلا گفتم هری که میشناسیم فرق کرده.
آره اصلا توی جامعه آتش هم یه تیکه تو گفتیم میریم تابستون سال پنجم هری و میبینیم که همه ولش کردن احساس تنهایی میکنه، الان داریم با این حس تنهایی هری آشنا میشیم که چجوریه. دقیقا. هیچ کدوم از دوستاش بهش نامه نمیزنن، از همه جا بیخبره، حتی نامه میزنن ولی خب چیز خاصی
دست به سرش میکنن. آره. نامه نمیزنن و حالا بذار خشه متنشو بخونه من حالا یه چیزی میگم.
قبل اینکه برسیم به این مسئله، یه چیزی که توی کتاب همین اولش منو توجه همو جلب کرد، توی این کتاب نوشته که قیافه نحیف و مریض احوال هری، یعنی نوشته وقتی داره از هری در واقع هری رو توصیف میکنه، نوشته یه پسر لاغری که مثلا اونجا بغل باغچه دراز کشیده و قیافه نحیف و مریض احوال داره. حالا مریض احوال نحیف، حالا شاید چون یه ذره لاغره و اینا مثلا بگن نحیف، ولی نمیدونم مریض احوال مگه حالش بد بود؟
آره
حال روحیش بد بود دیگه،
مریضی دیگه.
اوکی. و یه مسئله دیگه این که حالا برخلاف چیزی که توی فیلم میبینیم، مثل این که کلن از اول شبه، یعنی این چیزی که داریم میخونیم شبه همه.
نه دم غروبه،
نه داره اخبار دم غروب رو گوش میده که یه هو صدای اپریل.
نه دیگه شما تابستون ساعت 7 تاریک نیستش، 11 مرداد
اصلا تو طراحی هم هستش به هر
روزه. آره من چون دیدم جلوتر، ولی اون قسمتی که قبل این که دمنتورا بیان توی پارک که هری نشسته شبه، برخلاف فیلم
دیگه میره غروب میشه دیگه. آره. توی این مسیری که میره و اون اتفاقات میفته دیگه غروب.
دقیقاً غروبه، چون اگه کتاب جیم کی هم نگاه کرده باشین اونجا یه غروب خیلی.
اون نامه‌ای که میاد برای هری میگه ساعت 9 و 20 دقیقه شب شما جادوی جلوی ماگل ها انجام دادید.
یه دو ساعتی این فصل 2 ساعت داره زمان میبره تقریبا.
یه همونجا اونجا نشسته بوده تا بالاخره دوستای اونم میرن و
آره.
حالا تو این چند روز بعد از برگشتن از هاگوارتس، هری تقریبا از هیچی خبر نداره. از رون و هرمیونی که خبر خاصی نیست، تو نامه‌ای هم که میفرستن تقریبا پرت و پلا میگن. همش میگن نمیتونن چیزی بگن و وقتی دیدیمت برات تعریف میکنیم و اینا، ولی خب آخه کی قراره ببینن همدیگه رو؟ کوتا اول سپتامبر، هنوز یه ماه دیگه مونده. و از سیریوس و دامبلدور هم خبری نیست. حتی تو دیلی پروفیت هم چیزی در مورد برگشتن ولدمورت نگفتن. با این وجود هری برای این که یکم بدونه چه خبره، هر روز ساعت 5 صبح پا میشه دیلی پروفیت رو تحویل بگیره، حتی اخبار ماگلا هم هر روز گوش میده تا شاید مثلا حداقل اونجا یه نشونه‌ای پیدا کنه، که اونم نمیتونه مثلا راحت بشینه پای تلویزیون گوش کنه، بعد یواشکی گوش کنه چون همش بهش گیر میدن. و آره همطور که گفتیم دراز کشیده جلوی باغچه جلوی خونه، از پنجره از پشت پنجره داره اخبار گوش میکنه و بالاخره اخبار تموم میشه و اونا خبر خاصی ندارن بگن و هری مونده که ولی آخه مگه میشه اصلا همچین چیزی؟ چجوریه که هیچ خبری نیست اصلا؟ برای همین خیلی ناامید میشه، پا میشه بره یکم قدم بزنه، ولی آخه اصلا چجوریه که هیچ خبری نیست؟ الان 39 روز گذشته از اومدن ولدمورت و مثلا آدم یه جورایی شاید حالا خیلی ملوتر انتظار داره که شاید شبیه به اتفاقی که اول فیلم چیز میبینیم، فیلم شاهزاده دورگه میبینیم، به هر حال یه آشوبی شده باشه، یه چیزی به هم ریخته باشه.
دلیلش اینه که نقشه های دامبلدور طبق اون چیزی که میگن چرا نقشه های ولدمورت اونجوری که میخواسته پیش نرفته و قرار بود هری بمیره و الان تعداد آدمای بیشتری از اون چیزی که انتظار داشت از ماجرا خبردار شدن، برای همین داره زیر آب کاراشو میکنه، برای همین مثلا یه حرکت خیلی بزرگی نمیکنه که یهو بره توی محله ماگلی کلی آدم بکشه. و فکر کنم جلوتر تو همین کتاب میگن نقشه های ولدمورت درست پیش نرفته، برای همین داره زیر کاراشو میکنه.
این هری وقتی میرسه به محفل ققنوس اونجا که این موضوع رو میگن. ولی به نظر من کلن نقشه ولدمورت این بوده که این خیلی زیرزیرکی بره جلو، به خاطر همونم کلن از اول نمیخواستش که کسی از برگشتنش با خبر بشه.
درسته.
خب نمیخواست دیگه، میخواست هری کشته بشه، کسی هم نمیفهمه حالا هری توی مسابقه سه جادوگر.
نه خب آخه نه، مثلا اینکه حتی یه نفر هم گم نشده و تو روزنامه این خبرش نیومده، خب اینم یکم مشکوکه.
فوکوسش رو گذاشته رو چیز دیگه.
آره
خب هنوز شروع نکرده.
آره دیگه فوکوس این میخواسته فوکوس رو از زمان بازگشتش میخواسته فوکوس رو بذاره رو چیزهای دیگه‌ای که یهو وزارت خونه رو بگیره، مثل اتفاقاتی که اول کتاب یادگاران مرگ میفته. این میخواسته فوکوس رو بذاره روی چیزهای دیگه ای که یهو وزارت خونه رو بگیره و اعلام برگشتن کنه، ولی اون اتفاقاتی که اون شب تو قبرستون میفته خب باعث میشه حتی فوکوسش هم، یعنی تمرکزش هم عوض بشه. این تمرکز رو بذاره روی این که این باسه چی نمیتونه هری رو شکست بده. اون اتفاقاتی که اون شب توی قبرستون افتاد توضیحی براش پیدا کنه، و ساده ترین چیزی که الان به ذهنش رسیده پیشگویی 14 سال پیشه دیگه.
آره
الان تنها چیزی که به ذهنش رسیده پیشگویی 14 سال پیش هستش.
خب حالا در مورد کلا این بیخبری و اینا صحبت کنیم برم جلو یا
من حالا نمیدونم، ولی میخواستم در مورد این بگم که هری تو آمپاز خیلی بدی قرار گرفته الان.
دقیقاً.
دلیل حالا گفتی اشاره کردی به این حال بدی که داره و اینا، کاری که دارن اینا باش میکنن بدترین رفتاریه که میشه با یه انسانی که سوگواره انجام داره. چون هری سوگواره، به معنی واقعی کلمه سوگواره. دقیقا. و دچار سندروم پس از سانحه هم شده. این کابوسایی که هر شب داره میبینه، توی خواب سدریک رو صدا میزنه، پدر مادرش رو صدا میزنه و غیره، تمام این اتفاقاتی که واسش افتاده هری رو توی یک اندوه عمیقی فرو برده که حالا قبلا هم صحبت کردیم. به نظر من هیچ آدمی توانایی این که از یک همچین اندوهی به تنهایی خارج بشه رو نداره.
اره.
و هری الان توی تنهایی مطلقه و متاسفانه آدم ها وقتی من متخصص نیستم، منم طبق چیزهایی که خوندم یا دیدم یا تجربه کردم این حرف رو میزنم، ولی آدم ها وقتی توی این مرحله از اندوه و سوگ قرار میگیرن و تنها میمونن، دست به حماقت های بزرگی میزنن، دست به کارهای احمقانه میزنن. و اینکه تا حالا هری این کار انجام نداده واقعاً به خیلی جلوی خودش رو گرفت. حالا هم توی این کتاب خودش هم چند بار میگه دیگه، من به شدت خودش رو داره سرکوب میکنه و این آدم توی این موقعیت ها کارهای اشتباه زیاد میکنه.
تو برخورد با دادلی هم دیگه عملا کنترل از دستش خارج شده بود، ولی شرایط یه جور دیگه پیش رفت که اون اتفاق براش نیفتاد.
دقیقاً.
ببین اصلا یه جوری وقتی غمو نمیتونی خارج کنی رو میاری به خشم، و قشنگ اونجا که رفته بود نشسته بود منتظر بود دوست دادلی یعنی بیان بهش گیر بدن که برگرده بهشون، میشد نموده همین رو دید.
اصلا نگاه هری هی داره پیش خودش میگه یالا دادلی بیا منو بزن دیگه.
نه
اصلا هی میگه بیا منو بزن دیگه. انگار اصلا میدونی تنش میخواره واقعا، یعنی این میدونی این اون حالت روانی به هم ریخته است دیگه، و اینه در حالت عادی ما هیچ وقت ندیدیم هری اصلا با دادلی اصلا طرف بشه، سمتش بره، بخواد هم کلام بشه باهاش. ولی الان این هری اون هری نیست دیگه، اون آدم سابق نیست واقعا.
آره.
به معنی واقعی کلمه اون آدم سابق نیست.
حالا هری اگه مثلا هری فرض کن 5 سال پیش بود، به هر حال این بچه تنهایی کشیده بود 12 سال، و حالا الان هم تنها بود دیگه، کسی کار بهش نداشت، اینم خیلی شاید مسئله نداشت، ولی الان یه ذره قضیه فرق میکنه. الان به هر حال یه حالا خانواده‌ای یه جوری پیدا کرده، یه انتظاری داره دیگه، الان عصبانیه، اول از همه از رون و هرمانی عصبانیه، چون با توجه به نامه‌هاشون حس کنه اینا کنار همه هن، و بعد انقدرم عصبانیه که حتی هدیه‌ای که برای تولدش دادن و اصلا وانکرده پس فرستن، وانکرده انداخت دور. و اینکه از سیریوس هم عصبانیه یه جورایی، چون تو نامه هاش چیز خاصی که به هری نمیگه تقریبا، اون که هیچ، تازه همش هم بهش میگه که بی احتیاطی نکن. بعد هری با خودش میگه بود تو دیگه به من نگو بی احتیاطی نکن، تو خودت سلطان بی احتیاطی
های آدمی.
آره، به خصوص مثلا حالا این بعدن اتفاق میفته، ولی اون که مثلا سیریوس پا میشه میاد تا کینگز کراس، شما این آدم داره به هری میگه که بی احتیاطی نکن. با هری هم خوب میشناسه اینو دیگه،
آسیب اطلاعات ندادن دیگه.
آره.
چون هیچی نمیدونه، خب توی موقعیت بدتری هم قرار گرفته.
من یه چیزی بگم، ببین شما فصل آخر کتاب جامعاتش رو تازه هم ضبط کردیم، یه یکی دو ماه پیش ضبط کردیم، به خاطر بیارین. هری حالش بد نیست، هری اگه نگاه کنین همه هواشو دارن،
یه سری
ها بد نگاهش میکنن، اون کانون توجه همچنان هست، یه سری ها مشکوکن فلان، خیلی داستانه هست، ولی رون و هرماینی کنارشن، مراعاتشو میکنن، باهاش صحبت نمیکنن. حتی ما این جمله رو از هری میخونیم که هری در دلش قدردان هرماینی بود که این همه مدت راز ریتا اسکیتر رو نگه داشته بود، چون اولویتش چیز دیگری بود. ببین هری اونجا حالش بد نیست، چرا؟ چون تنها نیست. توی یک همچین موقعیت هایی تنهایی آدم رو واقعا از پادر میاره، آدم رو نابود میکنه. و الان ما داریم میبینیم دیگه، هری یه جا، هری همین الان هم کلپس کرده.
دامبلدور باید آمادگی برای این به وجود
میاد. واقعا دامبلدور هم اصلا نمیدونه باید چی کار کنه، یعنی همه رفتن تو پنیک مود، نمیدونه.
اگه میدونست سال با این،
اگه میدونست که هری رو اینجوری تو چی میگن، آب قوره؟
آره، آب نمک.
آب تو آب نمک نمیذاشتش اینجوری.
کامنت بزن تو چات.
آره.
تو پوزیشن. ولی حالا به دامبلدور میرسم. الان یه چیزی، ولی یه نکته مثبت خیلی کوچیکی توی نامه های سیریوس داره که بهش میگه که میدونم چه حسی داری ولی نمیتونم چیزی بهت بگم. حالا این حداقل یه ذره دلخوشی
با
هست که
ولی آره. ممنون.
ببین من
همینطوری، اون بالغه، اونم بیش از حد شاید تحت تاثیر دستورات دامبلدور هستن بچه‌ها.
آره،
حالا اون بالغ‌تره میتونه.
بعد ببین قشنگ میبینی که هری داره تو ذهن خودش کاه کوه میسازه، یعنی حس میکنه اونا آره دارن یک مجمع سری تشکیل دادن، دارن هی مثلا
عملیات همون پارتی و
آره. نه آخه ببین وقتی میاد توی محفل، بعد مثلا هرمیونی بهش میگه ما داشتیم خونه تکونی میکردیم، اینجوری بود که باور نمیکردن داشتن خونه تمیز میکردن، فکر میکنم واقعا داشتن یه کار مهم میبینم.
خب ببین واقعا یه جورایی حق داره بعد از همین اتفاقاتی.
نه میدونم حق داره.
آره میدونم، مخالفت نکردم، در ادامه حرفت گفتم. بعد از همه این اتفاقاتی که هری از سر گذرونده، به خصوص همین 40 روز پیش، بعد اینا هیچی بهش نمیگن، واقعا حتی با خودش فکر میکنه که یعنی من ظرفیت اینو ندارم که بهم نمیگین، منی که این همه رفتم، این همه سوگ دیدم، این همه تنهایی کشیدم، این همه حرف و شم بود، همه این اتفاقاتی که من از سر گذروندم، بعد مثلا شما فهم میکنید من ظرفیت شنیدن یه سری اخبار رو ندارم که بهم نمیگین.
نه، بزرگترین اعتراضش اینه که من خودم بهتون گفتم ولدمورت برگشت.
آره، و اینا رو
به خودم اطلاعات نمیدم.
بعد هری الان روزنامه هم درست نمیخونه، بی‌حوصله است دیگه.
روزنامه هم چرت و پرته.
خب نه، اتفاقا توی صفحات روزنامه این سیاست، این سیاست رو پیش گرفته که اخبار مهم رو توی صفحه اول نذاره.
آره.
خب یک سری اخبار هست پیرامون دامبلدور و هری که تو صفحه اول نیست. خب و هری خب و هری ازشون باخبر نیست. متاسفانه هری فقط دنبال خبر کشتاره و وقتی میبینه که خب مثلا یه همچین خبری میتونه خیلی بولد باشه، صفحه اول روزنامه نیست، اخبار ماگلا هم که چیزی نمیگه، خب پس خبری نیست دیگه. در صورتی که روزنامه رو اگه واکنه بخونه یک سری چیزها دستش میاد، ولی خب این منتظر یه سری خبری دیگه است. از اون طرف بقیه تو بیخبری گذاشتنش، خودش هم که حالت روانی خوبی نداره، اصلا حوصله خوندن و بررسی کردن نداره.
آره.
در صورتی که این اگه در حالت عادی بود 4 ورق میزدش، در جریان یک سری از چیزها قرار میگرفت لااقل.
آره، حالا هر شب داره برای بار 1000 خواب قبرستون و مرگ سدریک رو میبینه. الان دیگه حتی این کابوسا به بیداریش هم رسیده، حتی یه خوابایی هم در مورد یه راهروی تاریک بنبست یا دربسته میبینه، ولی خب مثلا با خوش فهم میکنه، حالا یه سریش هم احتمالاً تعریف کرده برای اونا، ولی با خوش فهم میکنه اصلا تعریف کردن چه فایده داره، چه اهمیتی داره، اصلا اونا که درست جواب من نمیدن. برعکس پارسال که داشتیم در مورد این صحبت میکنم که اینو باید به دامبلدور میگفت، اون یه دونه تک خوابی که فقط دید، فقط یه دونه خواب دید هری، اینو باید به دامبلدور میگفت، اینو به سیریوس گفت، اینجوری چقدر در مورد این ما حرف زدیم، بررسی کردیم، الان هری داره 1000 خواب میبینه. بعد اصلا واقعا هم حق داره، خب منو من بنویسم بفرستم واسه دامبلدور، دامبلدور میگه خب باشه خیلی تاثیرگذار بود.
فقط یه چیزی، این راهروی تاریکی میگه تالار اسراره.
بله،
سازمان اسرار.
سازمان اسرار، ببخشید، سازمان اسرار.
سازمان اسراره. و دیگه اینجا ما به اون مرحله رسیدیم که یک سری خوابایی که هری میبینه تاثیرات ذهن ولدمورته.
آره،
صرفا فقط خواب خودش نیست. منتها چیزی که من الان نمیتونم دربارش صحبت کنم با توجه به این که به دامبلدور اشاره کردین، اینه که دامبلدور الان این چیزها رو میدونه یا نه. من الان نمیتونم بگم، چون هنوز کتابو کامل نخوندم با توجه به این که فرصت چندانی نداشتیم.
یه چیزی آخه هری خودش اینجا میگه که اگه نامه بزنم اینا رو تعریف کنم میگن که خب ولدمورت برگشته دیگه، درد میکنه که درد میکنه، چه اهمیتی داره. نگفته دیگه اینا رو.
آره نه،
نه میگه خود دامبلدور میدونه،
خود دامبلدور، چون ببین رفتاری که دامبلدور الان داره میکنه اصلا همه این بیخبر گذاشته اینا هری واسه چیه.
آهان، جدا از گفتن خوابش. آره. آره.
نه نه، صرفا بحث اینه که الان خب مثلا رفتار دامبلدور ریشش چیه، واسه چی داره این کار رو میکنه، کرم داره، مگه مریضه، چه اتفاقی داره میفته، چرا دامبلدور داره این کار رو میکنه، این خودش پرسشه، شاید مهمترین پرسش این کتاب همین باشه، تمام این رفتارهای دامبلدور ریشش در چیه.
درست.
به خاطر همین الان نمیتونم دربارش اظهار نظر کنم، ولی قطعا خیلی در مورد این موضوع باید صحبت کنیم.
آره، اتفاقا یکی از مثلا سوالاتی که برای من هست، یکی از توجیهاتی که هست اینه که دامبلدور مثلا به هری نگاه نمیکرد به خاطر اینکه حالا مثلا اون ارتباط ولدمورت با هری داستانی به وجود نیاره.
بله.
ولی خب اینجا که دیگه بیرمرد، اینجا که نگاه نمیکنی که اینجا حداقل نامه یه خبری یه چیزی، ولی حالا میشه در موردش صحبت کرد، الان خیلی دیتامون کمه. حالا وسط قدم زدنش هری به اون صدای بنگی که چند دقیقه پیش شنیدم فکر میکنه و مونده که این اصلا صدای چی بود. حالا جلوتر در مورد ماندانگاس توی فصل بعد تو همین اپیزود صحبت میکنیم، ولی مثلا فکر میکنه که صدای دابی بود یا یه نفری اینجا جسپیابی کرد غیب شد. بعد ولی اصلا برای چی دارم اینجا به این مسئله اشاره میکنم؟ به خاطر این جمله‌ای که نوشته که شایدم، چون حالا دارم نقل به مضمون میکنم، شایدم چون اینقدر دنبال کوچکترین نشونه های از دنیای خودشه اینطوری جا خورده، شاید این یه صدای عادی بوده. اینم جالبه دیگه، یعنی اون حسی که حس هری رو بیشتر تعریف میکنه برامون که چی جوری داره دنبال نشونه ها میگرده. و به خودش میخواد صحبت کنی؟
نه.
آره. به خودش میاد و میبینه که چند دقیقه است نشسته روی یکی از تاپ‌های پارک، بعد دادلی و رفقا رو میبینه، دوست داره یه گیری بده، یکم چرت و پرت بار دادلی کنه تا حداقل یکم دلش خنک بشه، و همین کارم میکنه دیگه. دقیقاً دوستای دادلی که میرن، میره سراغش، یکم میره رو موقع، چرت و پرت داره میگه، یعنی اصلا قشنگ بابا چیکار داری مومن.
آره. دقیقا یه جا اینجا دادلی داشت قلدری میشد.
آره
آره.
و از اون جهت هم به خاطر رفتاره یکم دادلی توی این دوره از زندگیش دارم اعصابش خب خورد بوده.
بله.
به خاطر این زورگوییش به بچه ها.
آره،
خود نمای اخلاقی چه میگن جور نبوده برای هری، و یه جوری خواسته هرسش هم سر این قضیه در بیاره.
یه الان که اینو گفتی یه اسم هست تو همین بخش، نمیدونم بهش توجه کردی یا نه، ولی خیلی توجه منو به خودش جلب کرد. مارک ایونز.
خب
چرا مارک ایونز؟
نکته جالبیه واقعا.
یعنی یه کاره ایشونه، یه کاره لیلیه.
نمیدونم،
برای اطلاعی که نمیدونم، ایونز فامیلی لیلی و پتونیاس.
چرا مارک ایونز؟
جالب بود.
آره اینم خیلی توجه منو به خودش جلب کرد.
حالا از این آقای مارک ایونز که بخوایم بگذریم، خیلی ذهن منو خیلی درگیر کرد، ولی میخوام برگردم به این که اینجا نوشتم. اینجا بیچاره هری تیرش به سنگ میخوره، چون دادلی دیشب شنیده که هری داشته اسم سدریک رو میامرده و حالش بد بوده. بعد وقتی که اسم سدریک اول که دادلی به همین داره میگه که مثلا شبا چه میدونم حالت بده فلا اینا، هری میگه که یعنی چی، منظور اینه که بالش میترسم. بعد دادلی میگه نه سدریک کیه فلان بهمان، این حرفا رو که میزنه هری جا میخوره دیگه، مطمئن میشه که واقعا مثل این که این حال بدش نمود بیرونی هم داره، یعنی داره
بله
چیز میکنه، داره آتو میده دست بقیه و چوب دستیشو در میاره که مثلا دادلی رو بترسونه.
ببخشید فقط یه چیزی من بگم این وسط، یه چیز جالبی که من بین تفاوت نسخه انگلیسی و آمریکایی دیدم. هری که داره جواب میده به دادلی میگه که what do you mean I'm not brave in bed، بعد توی نسخه آمریکایی آوردن I'm not brave when I'm in bed. آخه یه جوریه I'm not brave in bed معنی خوبی لزوما نمیتونه بده.
توی مثلا هم تفاوت زبونی هم باز باشه بین این دوتا کشور، نمیدونم. فکر نکنم روی این چیزا بخوان حساسیت خاصی نشون بدن، نمیدونم.
یعنی به خاطر اینکه مثلا چیز کودکانه و اینا نیومدن همچین تغییری بدن.
حالا در مورد این مارک ایونز الان سرچ کردم،
جالب
از رولینگ پرسیدن. آره تو هیچکی نیست، من فقط مونده بودم چه اسمی بذارم.
مگه میشه؟ آره شور.
نه تو تو سایت تو چند نوشته میگه خیلی گیر داده بودن ملت.
خودتو کنترل
کن.
دست از پا نمیشه.
نه خشم خانم رولینگ بوده، اعتماد نداشتم به حرفش. آره این وای نمیسته، حالا فعلا
دستو بذار
روش دوربین سویچ بشه. بعد
هم برای شخصیت سیالشگری که مثلا توی یه خط اومده لازم نیست رولینگ بخواد دروغ بگه که
آره من صرفا خب
نکته جالب بود.
آره دیگه فامیلی، خب فامیلی ببین خاصی، درست ایونز فامیلی متداولیه توی کلن، حالا چه انگلیس چه امریکا، ایونز زیاد میشنویم حتی بین بازیگرها و مدل ها. آره بازیگرها و مدل ها و غیره، ولی خب وقتی ما اینجا که داریم دقیقا ما فصل بعد داریم با یه گذرهایی بزنیم به گذشته پتونیا ها، خب اینجا اون ایونزه خود بولتر میشه دیگه،
ناخودآگاهش احتمالا
برمیاد. آره دقیقا
روی این قسمت اسما که رفتیم، این ریشه اسم ورنون و پتونیا و درزلی و شما گفتین تا حالا توی پادکست که چرا اسماشون رو اینا گذاشته،
لیلی و پتونیا رو گفتین.
توی همین داستانه که پتونیا و ورنون گفته که ورنون صرفا اسمی بود که هیچ وقت اون رو دوست نداشتم.
آره.
و پتونیا هم اسمی بود که همیشه روی شخصیت‌های زنی که ناخوشایند بودن برام میذاشتم و خیلی جالب بود برای من که
البته اگه یه خود بری پوینت تا، چون ما تازه اپیزود پتونیا رو درزلیا رو تازه ضبط کردیم واسه بیدل، یه خود حضور زنده هم میخواد به پایین‌تر، خودش گفته که چجوری اومده تو ناخودآگاهش.
آره
ماجره انگار یه کارتون بوده که توی اون کارتونه یه کارکتری بوده که
آره و فکر کنم داشتم میخوندم میگفت حتی نمیدونم اینو کجا آره دیده بودم. آره. ولی یادمه که یه همچین چیزی مثلا آره بوده،
یعنی یه اسمی بوده که تو ناخودآگاهش آره بوده، خودش حالا اشاره میکنه. حالا من گفتم امیدوارم که دوتا چیز هستش، دو تا اپیزود هستش که امیدوارم که طی این هفته گذشته و این هفته از بیدل آماده بشه و براتون پخش بشه. یکیش همین داستانکی که الان سحر عزیز اشاره کرد، یعنی داستانک ورنون و پتونیا درزلی، و داستانک دومم یعنی اپیزود دومم میشه اپیزود مأنوس ها. دلیل مأنوس ها اینه که یه خود جلوتر متوجه میشید دیگه، ولی امیدوارم که این دوتا اپیزود آماده کنیم و با شروع محفل ققنوس بیدل هم این دوتا اپیزود رو براتون آماده کرده باشی.
اصلا همین الان شاید میتونی کارت بذاری اگه چیز بود.
آره دیگه.
این بالا
رو اگه یکی این بالا نمیدونیم.
آره. حالا با تشکر از میلاد و سحر که اینقدر مونولوگ رفتن تا این میکروفون رو. آره. خب بله. حالا یه نکته ترجمه داشتیم خواستی بگیم.
نرسیدیم بهش.
چرا دیگه، در مورد صحبت دادلی و هری صحبت کردم.
گذشتی ازش؟
آره.
همین جایی که دادلی گیر داده به هری که سدریکیه، میگه دوست پسرته، که خب حذف کردن توی کتاب نشه دوستته، دوست پسر شده دوست.
این دیالوگو تو فیلم هم فکر کنم داره. آره، دادلی درسته؟ آره.
آره. یادمه.
ولی یه چیز جالب، یه تفاوت کتاب و فیلم که خیلی جزئیه و جالبه اینه که اینجا دادلی بیشتر در مورد این صحبت میکنه که هری اسم باباشو میاره، خب، ولی تو فیلم فقط در مورد مادرش گفته. خیلی دراماتیک تره دیگه. آه. اون مدلی که حالا دیالوگو عوض کردن که بیشتر در مورد مادرش صحبت میشه خیلی جالب تر. اما حالا به محض اینکه هری چوب دستی رو در میاره که الکی دادلی رو به ترسونه، دقیقا تو بدترین موقع فضا عوض میشه.
زمان بندی رو میبینی، 1-2-3 دمنتورا میان. آره. خیلی با زمان بندی واقعا بد. چقدر این بچه بدشانسه.
چندومین بار تو این دو فصل این اتفاق میافته. آره. دیگه توی خونم.
آره
دیگه. آره دقیقا.
و آره هوا سرد میشه و اول هری حس میکنه که واقعا بدون اینکه خودش خواسته جادویی کرده، مثل اتفاقی که واسه عمه مارج افتاد یا اتفاقای دیگه که مثلا برای اون ماره افتاد توی اول کتاب سنگ جادو.
نه نه.
ولی خب وضعیت فضای اطراف نشون میده که به احتمال زیاد یکی دوتا دمنتور اینجان، و به هر حال دمنتورا میان و اینجا هری مجبوره که جادو کنه، چون که خب دیگه اگه یه ذره تعلل میکرد اینا بوسهشون رو تکمیل کرده بودن. ولی خب برای اینکه پاترونوس اجرا کنه نیاز به حالا شادی یا حس مثبت داره، ولی کو شادی و حس مثبت با همه این
راست. ما اصلا یادم رفت بگیم شادی نیست.
شادی خب چهار نفریم.
نه خب شده میدونن ما باید اول بگیم
شادی داره بیشتر از ما بهش خوش میگذره.
بله
قطعا شادی داره بیشتر از ما بهش خوش میگذره و امیدواریم که همیشه بهش خوش بگذره. آره ما
میاد.
آره ما اینجا که نشستیم الان داریم اپیزود ضبط میکنیم، اون احتمالا یعنی امیدواریم که لب ساحل باشه.
بله
سرده
باشه
حالا اشکال نداره، مگه میخوای بری آبتنی حتما. حالا آره هری میخواد به در واقع
به شادی فکر کنه،
به شادی فکر کنه، ولی هیچ شادی وجود نداره.
هار
دوباره برمیگردیم به داد جوک.
و آره و داره به این فکر میکنه که از غمهاش داره، یعنی به غمهاش فکر میکنه و به برگشت ولدمورت فکر میکنه. ولدمورتی که داره میخنده توی ذهنش میاد و به این فکر میکنه که خب دیگه تموم شد، قرار نیست رون و هرماینی رو دیگه ببینه. و به محض اینکه در واقع چهره رون و هرماینی توی ذهنش میاد، اون در واقع حس مثبت، اون شادی اتفاق میفته و میتونه یه الان از ادیتور درخواست میکنم که این گوزن رو که
گوزن ویدون بزنه.
چرا؟
خیلی سر نه.
بله این گوزن رو از چوب دستشون خارج کنن. این عضو افتخاری این اپیزود. بله. و این که
چقدر این نویسنده حساب شده روی این قضیه عشق و دوستی و احساسات چقدر خوب مانور میده.
ببین این تعلیق احساسات توی این فصل کتاب به شکل عجیب و غریبی با خودت بازی میکنه. یعنی الان ما یک کم قبل گفتیم دیگه، ببین این آدم یک ثانیه به رون و هرمیونی فکر کرد، فقط توی فکرش اومدن ها،
اونم تو اوج اون ناراحتی ها
و این کار رو تونست در بیاره. یعنی ببین چقدر این عشق، چقدر این دوستی ریشه میدونه در وجود یک آدم که حتی تو اوج عصبانیت ازشونم تو وقتی بهشون فکر کنی یک حس متفاوتی درونت شکل میگیره. چون اینجا تو وصفی که کرده از این اتفاقات هی داره میگه دیگه، بعد هی صدا. بعد نکته جالبی که تو این بخش هست میدونین چیه؟ ترس هری عوض شده. هری دیگه صدای لیلی رو نمیشنوه.
هنه جالب بود
ترس هری عوض شده اینجا که دمنتور رو بهش حمله کردن و این داره سقوط میکنه،
از تنهایی میترسه
دیگه، صدای لیلی رو نمیشنوه، داره یک سری چیزهای اتفاقات قبرستون و ولدمورت و غیره.
این همون چیزیه که میگیم هری عوض شده.
هری دیگه اون آدم قبل نیست.
آره.
اتفاقات گذشته نیست، ولی یک ثانیه فقط رون و هرمیونی اسمشون تو ذهن این آدم میاد و این آدم خودشو جمع میکنه. میگم تعلیق احساسات توی این فصل کتاب به شکل عجیب و غریبی با آدم بازی میکنه.
این از همون چیزاییه که واقعا تو فیلم نمیشه خیلی نمایشش داد. یعنی حالا
لازم نیست نمایش بده، این چیزا باید از طریق کتاب مونده.
دقیقاً.
آره. ولی حالا شما دارین در مورد این دوستی حرف میزنی، اون تیکه بگو مگوش با دادری من واقعا اعصابم خرد شده بود. یعنی اون عصبانیت هری رو قشنگ میشد بفهمی، خیلی اون خشمش رو خوب منتقل کرد.
خیلی بلده، اصلا حال هری خیلی بلده توی این فصل. میگم این
یه حال نزار مزخرفی داره.
ببین تمام احساسات ما داریم تو هری مرور میکنیم توی این فصل کتاب. یه لحظه شاده، یه لحظه افسرده است، یه لحظه خشمگینه، یه لحظه تنش میخوره، یه لحظه اصلا آره، یه لحظه کنجکاوه، یه لحظه امیدواره، دوباره ثانیه‌ای بعد ناامید میشه. یعنی انقدر بالا پایین میشه احساسات این آدم توی این فصل ناپایداره. که به شدت آدم ناپایداریه.
حالا در مورد همین بیدل که میلادم گفت، یه حرف خیلی جالبی مرضیه زد که مجبورم ازش بدزدم. که الان مثلا تو کتابای 1 تا 4 این فضای خانواده درزلی ها و این اوایل فصل عموما حالت کمیک داشت، حالا به جز فصل 1 جامعاتش که اصلا ارتباطی به اون محدوده نداشته، ولی اصلا از کتاب 5 بعد حتی این بخش کمدی و کمیک داستان هم عوض میشه، دارک میشه، اصلا همیشه اصلا این روابط بین اینا، اصلا حرف زدنشون، دیالوگاشون هم تغییر کرده،
همه چی،
اصلا این دیالوگایی که بین اینا رد و بدل میشد، هم بین هری و دادلی، هم بین هری و پتونیا و ورنون، متفاوت بود کاملا.
دقیقا.
و خیلی جالب بود.
و هری اصلا دنبال این نبود که دور و بر اینا پیدا شد. یعنی بهش میگفتم برو اتاقت، میگفت بهتر بذار من سریع برم، ولی الان اونجوری نیست.
آره.
الان عوض شده. بعد میدونی سنم سن بدیه ها، این اوایل بلوغه،
مرد که 15 سالش شده،
اوایل دوره
اون اتفاقم تنها افتاده.
دقیقا. یعنی خیلی اتفاقات دست به دست هم داده که حالا عوض بشه. این اپیزود هم که برید ببینید حتما اپیزود ورنون و پتونیا درزلی و اپیزود بیدلش رو برید ببینید، حرفای جالبی توش بود. و همین، شما حالا ادامه.
آره، حالا در مورد اتفاقاتی که توی خونه میفته که خیلی مفصل در ادامه صحبت میکنیم، فقط یه نکته خیلی کوچیکی میخواستم بگم که حالا قبل اینکه هری این پاترونوس رو اجرا کنه، چوب دستیش میفته اون طرف و مجبور میشه اولین وردی که توی این کتاب استفاده میشه ورد لوموسه. و خب خیلی جالب بود دیگه، خیلی قابل توجه بود.
کتاب میخوندم گفتم الان اینجا برسه خشایی
بگیم دیگه.
میگم چرا گفتی که
آره.
حالا اتفاقا نکته جالبش اینه که این تلس بدونه لمس اجرا میشه.
آره اینش
یعنی
خیلی ریموت
اجرا کرد
دقیقاً. یعنی حالت اینجوری اپل تور
همین الان میتونی روی گوگل هم میشه.
آره
الان
گوگل هم میشه. یعنی چی سیری یا گوگل اسیستنت رو شما از دور صدا کنی بهش بگی لوموس، اون اتفاق میفته. خیلی با این اتفاق فکر کنم دزدیدن دیگه. آره. این برنامه نویسای مزخرف دزدیدن آشغاله.
دلش به هم خورد. پیکر شنل پوش بلندی به نرمی می لغزید و به سمت او می آمد. روی زمین شناور بود. هیچ پا یا صورتی از زیر شنلش پیدا نبود و همانطور که جلو می آمد شب را به درون خود می مکید. هری که با دست پاچگی عقب عقب می رفت چوب دستیش را بالا آورد. اکسپکتو پاترونوم. از انتهای چوب دستی باریکه نقره‌گونی از بخار خارج شد و دمنتور سرعتش را کم کرد، اما افسون به درستی کار نکرده بود. هری همانطور که پایش به پای خودش گیر می کرد عقبتر رفت و دمنتور به او نزدیک شد. دلهره مغز هری را فلج کرده بود. تمرکز کن. از داخل شنل دمنتور دو دست خاکستری و لزج و دلمه دلمه بیرون لغزید و به سمت هری دراز شد. صدای جریان تندی گوشهای هری را پر کرد. اکسپکتو پاترونوم. گویی صدای مبهم بود که از دور دست می آمد. باریکه دیگری از دود نقره‌ای از چوب دستیش بیرون آمد که این بار سست‌تر از قبل بود. دیگر نمی توانست این کار را بکند. نمی توانست افسون را اجرا کند. درون ذهن خودش صدای خنده ای شنید. خنده ای زیر و گوش خراش. می توانست بوی نفس متعفن دمنتور را که به سردی مرگ بود حس کند. کریه‌اش را پر و او را غرق می کرد. فکر کن. به یه چیز شاد فکر کن. اما هیچ شادی در وجودش نبود. انگشتان یخ دمنتور داشت به گلویش نزدیک می شد. خنده گوش خراش رفته رفته بلندتر می شد و صدایی را درون ذهنش شنید که گفت به مرگ تعظیم کن هری. حتی شاید بدون درد باشه. من خودم نمی دونم. تا حالا هیچ وقت نمردم. دیگر هیچ وقت رون و هرماینی را نمی دید. اما همانطور که برای نفس کشیدن تقلا می کرد ناگهان چهره آن دو به وضوح در ذهنش مجسم شد. اکسپکتو پاترونوم. گوزن نر نقره‌ای عظیمی از انتهای چوب دستی هری بیرون آمد. شاخهایش به نقطه‌ای از دمنتور خورد که جای قلب بود. دمنتور بی وزن مثل تاریکی به عقب پرت شد و وقتی گوزن نر به سمتش حمله بر شد دمنتور مثل خفاش و شکست خورده به سرعت لغزید و دور شد.
و حالا صحبت آخر قبل اینکه این فصل تموم بشه و برسیم به فصل دوم اینه که اصلا این دمنتورا توی لیتل وینجینگ چیکار میکنن؟ اصلا منطقا چرا باید آمبریج اینا رو فرستاده باشه؟ چون میدونیم دیگه آمبریج فرستاده. اگه کتابو تا آخر خونده باشین خدا آمبریج به این مسئله اشاره میکنه. مثلا شاید ما اینجا تصور کنیم.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
این که حالا این شاید کار ولدمورته. اینجا تصور میکنم کس دیگه به جز ولدمورت نمیتونیم تصور کنیم.
ممکنه بله بله.
ولی خب اینو آمبریج فرستاد. حالا چند روز پیش داشتیم با میلاد صحبت میکردیم در مورد این دلیل این که این کار انجام شده.
ما هم
شده.
که اینجا
اول با میلاد مطرح کردم
من هم وارد بحث شدم.
بعد همه داشتیم کلا پنج تایی داشتیم صحبت میکردیم. ایشون صحبت نمی‌کرد. آره
وقتی ننهادم.
بله چهار تایی داشتیم صحبت می‌کردیم. بله
نشد هم شرکت نکردم.
چرا شدیم شرکت
بفرمایید.
قابل توجه اونه که دنبال من کی حاشیه میره وسط اپیزود.
من نه.
ولی آره خلاصه سوالی که برای من خیلی پیش اومده بود اینه که خود آمبریچ مثلا ببین من اینطوری تصور میکنم، دوباره مطرح میکنم اون مسئله رو، این که اینا که نمیدونستن هری بلد پاترونوس اجرا کنه. خب اول دام دیدگاه خودم میگم. اینا که نمیدونستن. چرا میگم نمیدونستن؟ به خاطر اینکه وقتی که هری توی جلسه دادرسی اعلام میکنه که من یه دونه پاترونوس اجرا کردم، اینا اصلا شوکه میشن که یه مثلا چیز بچه 15 ساله چجوری پاترونوس اجرا کرده. خب بنابراین اینا نمیدونستن که پاترونوس میخواد اجرا کنه. یعنی صرفاً برای این که من اینطوری میتونم تصور کنم که این دمنتورا رو فرستاده تا اینا اینو ببوسن و اینو بکشه، یعنی تا
مجنونش
آتو...
کنه.
حالا تا اینکه میمیره دیگه، یعنی بدتر از مرگ دیگه.
خب آقا نمیمیره، دیوانه میشه.
آره تا اینکه بخواد مثلا این همچین آتوی که اتفاق افتاد، یعنی این مدلی ازش بگیره که این جادو کرده، بعد از مدرسه اخراجش کنه، بخواد ارتباطاتش رو کم کنه.
اصلا هدف این نبوده. ببین الان خودت گفتی نزدیک 40 روز از پایان سال تحصیلی گذشته اون اتفاقات و غیره، درسته؟ توی این 40 روز وزارت سحر و جادو داره از هری آدم دیوانه میسازه، یک آدم محتاج توجه، دیوانه. بر اساس ببین اون ما صحبت کردیم که یک خبرنگار، یه خبرنگار چرا میتونه نقش مهمی رو ایفا کنه در یک جامعه. ببین یک آدم عوضی به اسم ریتا اسکیتر صرفا برای عقده‌گشایی یک مقاله‌ای مینویسه توی پایان کتاب جامعاتش مبنی بر دیوانه بودن و اصلا مریض بودن هری، درسته؟ این میشه دستاویز وزارت سحر و جادو. 40 روز وزارت سحر و جادو داره افکار عمومی رو با مدیایی که در دستشه، با رسانه‌ای که در دستش هست،
آماده میکنه
که هری یک آدم دیوانه است، محتاجش توجه، اصلاً اون پایداری روانی رو نداره، حال درست درمانی نداره و همه اینا هستش. و خب شما حساب کن که یوهو مثلا اتفاقی بیفته که هری دیوونه بشه، واقعا هری دیوونه بشه، عجیب غریبه دیگه واسه افکار عمومی ها.
آخه ببین میدونی چیه، این که میگی دیوونه بشه، من تصورم از حالا دیوونگی یه ذره فرق میکنه وقتی که دمنتور چیز میکنه. یعنی ببین این چیزی که میگی شاید اگه یه بلایی سرش میوردن که بشه مثل لاکارت یه ذره،
تو میگی میخواستن بکشن، تو میگی میخواستن صرفاً بد جلوه کنه.
من نه، من میگم نمیخواستن بکنه. من میگم هرگی میخواستن دیوونه کنن. دارن آقا دارن میگن دیگه، دارن آقا چه روزه دارن.
دو تا دمنتور خیلی زیاده.
خب کارم محکم کاری که نمیکنه.
نه یعنی قطعاً اصلا فکر کنم هوشیاریشو اصلا دیگه یه جوری از دست میداد.
آره دیگه اصلا هدف منم همینو میگم هدف آمبریج این بوده که اون کاری که چرا ببین آمبریج عزیز دردونش کیه؟ فاجه، درسته؟ ما میدونیم که علاقه خاصی به فاج داره. خب الان دغدغه ذهنی اصلی فاج هری پاتر و دامبلدوره. دامبلدور که نمیتونن کاری بکنه، ولی هری پاتر ایزی تارگته، یعنی هدف آسونیه، راحت میتونن بازیش بدن. خب این هدفش اینه که هری رو دیوانه کنه، اون هوشیاری، اون عقلی که هری داره رو ازش بگیرن.
خب عملا حرف جفتتون یکیه دیگه.
آخه ببین من یه سوال اینو بگم ده. الان بارتیکراچ پسر رو دمنتور بوسیده،
بله.
الان به لحاظ جسمی چه شرایطی داره؟ مثل لاکارت نیست که، این اصلا کلا یه مرده است، یعنی یه تیکه گوشت انگار افتاده، درسته؟ همچین چیزی میشه دیگه.
ببین نگاه کن توی اون مقاله‌ای که ریتا اسکیتر سوسک شده بود، اومده بود پشت پنجره کلاس پیشگویی و هری داشت خواب میدید و به صرف اون مقاله رو نوشت، کاملا اومد ویژگی‌های یک آدم مجنون دیوانه که در آستانه از دست دادن عقلشه رو توصیف کرد، کسیه که یهو با جیغ از خواب بلند میشه، شروع میکنه با خودش حرف زدن، چیزایی میگه که اتفاق نیفتاده. و وقتی دمنتورها هم مثلا میبوسنت و روحت رو روحت رو میکشن بیرون. ببین حالا من که آدم واقعا کسی که عقلش رو از دست داده ندیدم، ولی طبق چیزایی که مثلا تو فیلم و اینا میبینی، اینا یه سری آدمایی هن که نشستن یه گوشه و دارن با خودشون فقط صحبت میکنن.
بله، این یعنی... لاکارت دیگه خوبه؟
نه لاکارت اینجوری نیست. لاکارت قسمت
لیترالی به معنی واقعی کلمه عقلشو از دست داده،
عقلشو از دست داده، ولی لاکارت یک بخش بزرگی از گذشتهشو به خاطر داره. درسته؟ آره. بعد لاکارت رفتارهای جنون وارانه نداره، لاکارت صرفا حافظه نداره،
قدرت تکلم داره مهمتر آره. از همه.
آره، بعد لاکارت یهو با جیغ خواب بلند نمیشه.
ولی اصولا حالا من متوجه فرق و اهمیتش نمیشتم، چون مهم اینه که آمبریش خواسته یه آسیب برسونه.
بله.
حالا تو میگی مثلا اینجوری، تو میگی اونجوری.
خب دلیلش میدونی چیه؟ این که من دارم میگم، من میگم ببین، آسیبی که دمنتور به یه نفر میرسونه خب یه چیز خاصه، یعنی این که فهم کنم تو جامعه جادوگری بتونن تشخیص بدن که آقا این بلایی که سر این اومده،
کسی باور نمیکنه که توی روز روشن دوتا دمنتور رفته توی آره، محله ماگل نشی.
خب آره، ولی من بحثم اینه که ببین، من اینا نمیخوان که مثلا هری در حدی آسیب ببینه. من فکر میکنم اینطوریه با توجه به این پروپاگاندایی که علیه هری به وجود آوردن.
بله،
شاید به نفعشون نیست که هری انقدی آسیب ببینه که اصلا نبتونه بره هاگوارتس، نبتونه زندگی کنه، نه هیچی، بلکه هری رو یه بلایی سرش بیارن که مزخرف بگه.
حالا
من چی میگم؟
فکر میونه کلامتون، چون ساعت 5 رو به شما کامنت بذارین بگین نتیجتون از بحث ما چیه. یه تبلیغ ببینیم و برگردیم. خب میرسیم به فصل دوم کتاب، عنوانش هست A Pack of Owls. خانم اسلامی ترجمه کرده گروه جغدها، خانم مقدس یک فله جغد.
فله؟
آره، من تا جایی که خیلی سرچ کوتاهی داشتم به این نتیجه رسیدم که فله عنوان اشتباهیه و A Pack of Owls که دقیقا عبارتیه که خود ورنون توی بخشی از این فصل استفاده میکنه،
بعدم اصلاح میکنه. آره درسته، یه پک میگه یه پک میگه، درسته؟
اگه اشتباه نکنم آره، ولی خب هم گروه جغدها دسته جغدها درسته.
بعد اصلا فله چرا؟
فله میشه برای کالا میگن فکر.
آره مگه عدسه؟
اتفاقا من حالا نمیدونم، من فرق پک و پک نمیدونم دقیقا برای چی اینجا اشتباهی یا یه مثلا برای چیز ورنون یه این کلمه رو به کار میبره.
تو دقت کرده بودی تو انگلیسیش؟
تو انگلیسی ببین، به خاطر اینکه به نظر من اینجوری اومد، چون داره با یک سری کلمه هایی که تا حالا باشون آشنا نبود داره آشنا میشه و هی اینا رو داره اشتباه میگه. دیدی آدم یه جایی اون چیزی که میشناسم شروع میکنه به اشتباه گفتم؟ من اینجوری نتیجه گرفتم، چون همه اسمی مثلا دمنتور، ولدمورت، اینا رو همه ورنون اشتباه میگه. من گفتم شاید اینم اون وسط یه جایی گم شده و اشتباه گفتنش.
حالا قبل از اینکه بریم تو خود فصل، من فهم خواستم یه نکته سریع رو بگم. اینکه ما الان اینجا هستیم و تو استودیو اومدیم داریم ضبط میکنیم، قطعا و فقط به خاطر دونیت ها و حمایت های مالی شما و اینکه ما رو توی یوتیوب نگاه میکنید هست و خیلی ازتون ممنونیم.
بله،
قطعا فصل محفل ققنوسی در کار نبود.
واقعا نبود. خب صحبت داریم؟
نه
اوکی. خب خانم فیک میاد و همین اول کتاب یه جوره شوک بهمون وارد میشه، اینکه خانم فیک همین پیرزن گربه پرست کم عقل با توجه به ترجمه خانم اسلامیه که همسایه‌شونه، بازم حالا فشفش هست یا چی بود؟
فشفشه رو خانم مقدس واژه خوبی نوشته بود که الان یادم نیست، از پشت صحنه کمک بگیرم. بدون سحر، سهربند، حداقل از فشفشه بهتر.
خیلی فرق میکنه.
مثلا فشفشه یعنی چی؟
فشفشه
نه، یعنی
معنی دیگه ای مده داره دیگه.
خود اسکویب یعنی چی؟ یعنی کلمه
هست که آره توی تالار اسرار سیزن تالار اسرار صحبت کردیم که اسکویب مثل که یه چیزی که ازش جرقه میزنه بیرون یه همچین آره. چیزی
خب شاید همینو گذاشتم فش فشه.
آره
خب آقا دقیقاً به همین دلیل گذاشته فش بشه منتها
اون داره اشتباه میزنه
منتها اصلا خب آخه مفهومو نمیرسونه. البته خب من این سه بند هم
یکم آدم یاد لباس زیر میفته
همون بعد خیلی هم فاصله داره فکر میکنم با مضمون چیزی که رولینگ میخواسته منتقل کنه. حالا نمیدونم
حالا
باید سعی کنیم ببینیم که حسین میخواد چیکار کنه با این ماجرا.
در مورد خانم فی چیزی که برای من جالب بود تو این قسمت اینه که چقدر داره هری رو قلدری میکنه. توی فیلمش میدی واقعا یک پیرزن احمق مهربونه یکم حالا کم عقلی بود، ولی اینجا واقعا داره بولی میکنه هری رو، حتی مثلا کمکش هم نمیکنه که یه مقدار حتی توی فیلم فکر کنم نمیکرد.
ما الان به قابلیت خیلی جدیدی دست پیدا کردیم که به صورت لایو به حسین غریبی متصل شدیم. خبر که همکنون به دستم رسید توجه کنیم که اپک همین عنوان فصل یک عالمه میشه، ولی بازی با کلمات اونجا معنی نک زدن هم میده که به جغد مربوطه. امو ورنون هم میگه اپک، بعد میگه منظورم اینه که اپک، شاید چون معمولا برای جغد به کار نمیره. با تشکر از حسین.
اپک واسه جغد به کار نمیره،
بله همون شاید پس فله
آره
بهتر باشه.
آخه نمیدونم گروه گله مثلا
نه یعنی خب خود ورنون قاطی کرده
همون دیگه. واسه همون میگم دیگه، ببین خب تو میتونی
سحر.
تو میتونی مثلا بگی گله جغد، ولی خب جغده گله ای نیستن که دسته ایه.
آره حالا یعنی
مثال میگم آره. چون خیلی فاصله است. آخه فله رو واسه یه من تا حالا نشیدم واسه جاندار از فله استفاده کنم.
گله شاید بهتر.
آره گله اشتباه. خب داریم ما عنوان‌های مختلفی داریم واسه یه
گروهی از حیوانات.
آره یه گروهی از حیوانات عنوان‌های متفاوتی گله داریم، دسته داریم، چه میدونم
کلونی داریم.
کلونی داریم. چیزای مختلفی هستش. فله دیگه میگم آدم یاد عدس میفته.
حالا آره. حالا به قول امید گیر نکنیم.
آره.
آره در مورد خانم فیک میگفتیم که اینو متوجه میشن که حالا فشفشه است یا هر چیزی که هست، همونی که بعد باشه بعد مشخص میشه اصلا این خانومو از اول دامبلدور گذاشته اینجا تا مراقب هری باشه. و اینجا میرسیم به یکی از اولین اصلاحیه های لوموس، در واقع دومین اصلاحیه لوموس که توی اپیزود 3 اصلاحیه دادیم، چون ما تو اپیزود 2 داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که همین امروز هم رفتم گوش کردم دوباره که مطمئنشم. داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که خب این که آدم دامبلدوره برای چی اینقدر با هری بدرفتاری میکنه و اونجا به نتیجه قطعی نرسیدیم. بعد خب کلی هم کامنت اومد برامون که دلیلش رو
خودش میگه
محفل گفته و بعدش اصلاحیه دادیم. و آره حالا نکته‌ای که اینجا هست اینه که خانم فیک خیلی از اجرای جادوی هری ناراحت و نگرانه. بعد دوبار به این اشاره میکنه که دامبلدور از جادو کردنت میترسیده، یعنی چیزی حس کرده دامبلدور از قبل، اصلا کار به این دمنتورا نداری. ببین این خیلی جالبه این که خانم فیک تأکید میکنه که مثلا دامبلدور به ما تأکید کرده که حواستون باشه یه موقعیتی پیش نیاد که این مجبور بشه جادو کنه.
بله
این در مورد این کلن تحلیلی داری؟ یعنی
خب دارم میگم یعنی توی این برمیگرده دوباره به همون بحث قبلی که آخر فصل قبل بود، همون بحث این که چرا دمنتور رو فرستادن.
خب همون دیگه. ببین این میتونه
خب میگم ولدمورت لعنت دامبلدور خب دیگه خطر رو درک کرده، به هر حال متوجه است که هر لحظه هر اتفاق پیش بینی نشده ممکنه بیفته و طبیعتا هری فارغ از احساساتی که داره ممکنه مجبور بشه جادو کنه. و خیلی منطقیه که
تو اون قهوه چی ریخته که خوردی
میشه به محمدی
خیلی عوض شدی
نسبت به دردش.
بگو دیگه فاشه.
خب
خب قبل اینکه جان
بذار اینم بگم، ببین دامبلدور به خوبی میدونه که وزارت سحر و جادو دنبال یه بهونه است که هری از هاگوارتس زور کنه.
این همون چیزیه که توی بحث قبلی من دنبالش بودم. یعنی میگم وزارت خونه و آمبریج اصلا دنبال اینن، دنبال این نیستن که هری از
خب
بین بره.
حالا ببین خب نه ببین و آمبریج دنبال این نیست که هری از بین بره، که چیز فاج دنبال این نیست که هری از بین بره، که فاج میخواد هری از فاج میخواد به هری ضربه بزنه. آمبریج آدم مریضیه، آمبریج دیوونه میوونه است.
آمبریج دو تا نیت هم داره، خب ما توی یادگاران مگ بهتر درکش میکنیم، ولی فاج نه، فاج
اینجوری نیست. فاج
ذره آدم حسابی هست به هر حال.
ببخشید سن آره، فاج فقط میخوادش دنبال بهونه میگره هری از از دامبلدور دور کنه، از هاگوارتس دور کنه، یه ضربه یه مال این وسط هری بخوره.
آره یه سیاستمدار
احمق.
آره
ببین روش مبارزه هر کس فرق میکنه. جلوتر نمیدونم سیریس داشت میگفت به هری تو نامش، میگفتش که آمبریج اومده یه قانونی وضع کرده که پیدا کردن شغل برای گرگینه ها رو خیلی سخت کرده، چون این آدم از کسایی که شبیه انسان هان ولی انسان نیستن به صورت کامل متفاوته. این آدم آدمیه که کثیف بازی میکنه، برای همین فرستادن دمنتورها برای حالا از بین بردن هوش و عقل و حواس هری هم چیز دور از ذهنی نیستش.
حالا ما اپیزود آمبریج هم هستش، به آمبریج که برسیم نباید صحبت میکنیم. ولی کلا این آدم متنفر از هر نوع موجودی غیر از انسان جادوگر متنفره و یه اصلا
بعد کثیفم بازی میکنه.
اصلا ببین کثیف بازی میکنه که شده بعد از فاج مهمترین عضو وزارت سحر و جادوه، خیلی کثیف. و بعد حالا توی اون داستانکش هستش دیگه، حالا به بیدلش که برسیم یعنی به خود آمبریج که برسیم اشاره میکنیم. ولی من ببخشید اینم اشاره کنم که به بحث همین اسکویبز بودن خانم فیک که اشاره کردیم، یه اپیزودی داریم واسه بیدل به اسم معنوس ها که اونم قبلتر اشاره کردم دیگه، توی اون در مورد این موضوع صحبت کردیم. یه معنوس ها یا فامیلیه رو قبلا امید توی سیزن تالار اسرار درباره صحبت کرده بود، یه جایی که خواستیم در مورد درباره خانم نوریس صحبت کرده بودیم توی تالار اسرار امید توضیح داده بودش، ولی خب اونجا در مورد خانم فیگ هم توی اون اپیزود بیدل صحبت کردیم. رابطه ای که خانم فیگ با گربه ها داره ممکنه برگرفته از همون معنوس ها باشه، مثل رابطه ای که خانم نوریس و فیلچ بود دیگه. آره. با هم دیگه دارن. آره.
حالا قبل اینکه بریم توی خونه یکم در مورد ماندانگاس حرف بزنیم که تو فصل قبل یه جا صدای غیب شدنش میاد که خب حالا اینجا مشخص میشه ماندانگاس بوده، یه معامله پاتیل خوب بهش خورده رفته.
معامله که نخورده، یه سری پاتیل افتاده
معامله خورده بهش،
افتاد معامله ها رو برده.
آره یه سری. بعد نکته‌ای که هستش موقعی که ماندانگاس میادش میگه، هری میگه که بوی تند نوشیدنی و تنباکو رو حس کردش، یعنی اینکه این فقط صرفا دنبال پاتیلا نرفته، رفته یه حالی هم کرده، یه دوتا دود گرفته، چهار تا پیکی زده و
اسکلی هم گذاشتن از هری پاتر مراقبت.
خیلی ممنونم واقعا، خیلی ممنون.
آره
شیفتیه.
شیفتیه.
خب اصلا این آدم چیه تو این شیفت گذاشته؟
خب ببین بذار یه چیزی بگم، یه همچین آدمای اتفاقا موقعش که برسه به درد میخوان، هرچند که ضررشون بیشتر از به درد خوردنشونه.
این چه سودی کلا در تو این نمیدونم چه سودی داشته؟
این فوات دامبلدور
چرا دامبلدور الله؟
دامبلدور گذاشته
اینجا. من دامبلدور رو محکوم کردم از این که آقا این کی اصلا گذاشته.
ببین بالاخره یه چیزی، اولا که ببین الان جامعه یکی کسی قبول نمیکنه که ولدمورت برگشته.
مگه یکی دوتان اینا تو محفل؟
آره بابا خیلی کمن، نصفشون که کارگاه هم باید هی برن وزارت خونه.
بگید اگه این همه ان میشه اسم ببر چند نفرم بگو دیگه، این همه ان چند نفرم بگو، عدد بگو
لطفا، دوربین سویش نشه رو
بلداری نکن،
عدد بگو. نه الان بس رسیدی به اونجایی که مرض داری میخوای اصلا اذیتت کنیم،
اون گوزنه رو میتونی فرد کنیم
این شاخاشو
تعدادشون، نه واقعا تعدادشون کمه.
باشه آقا این فاتسان dumbledore.com دیگه
تعدادشون کمه و خب به هر حال این داره از هر آدمی که این موضوع رو باور کرده داره استفاده میکنه، هرچند میگم یه آدمی مثل ماندانگاس ضررش بیشتر از منفعتشه، ولی خب به هر حال یه غلطی هم این میکنه دیگه، سر به حواسیه.
ببین البته بحث اصلا... وفاداری هم هست، یعنی خود هری که میاد به سیریوس میگه این کیه آوردین، میگه این اولا اینکه جای خودش به درد میخوره، بعدم قطعا وفادار خواهد موند به باز اومدم میگم ولده دامبلدور، به خاطر اینکه خب بهش یه دینی داره، یعنی بحث وفاداری هم اینجا خیلی مطرحه.
آره. مثل این میمونه، ببخشید، مثل این میمونه بگیم که دامبلدور باز چی تو جانوران از جیکوب داره استفاده میکنه، به چه دردی میخوره؟
همیشه انتخاباش برای بقیه سواله دیگه.
آره. تو ما تو مو رو میبینی، اون پیرمرد پیچش مو رو میبینی.
آره اون جای مو رو میبینی
پیچش.
حالا حالا من میخواستم یه چیزی هم مطرح کنم ولی خیلی طولانی میشه، فقط این سوالو فقط سوالشو مطرح میکنم، فقط اینکه حالا تا الان برای چی نیومدن دنبال اینا که میخواستن یه هفته دیگه بیان، دو روز دیگه پاشن بیان دنبال این؟ خب تا الان هم داشتین بچه رو میبردین اونجا دیگه، این همتون جمع شدین، اینم گذاشتینش اینجا بمونه، اعصابش خورد، این وضعیت داستان دمنتور اینا به وجود اومد.
اینم سوال مهمیه که من فعلا نمیتونم دربارش صحبتی کنم، ولی سوال مهمیه. چرا هری تو پریوت درایو نگه داشته؟ هری اگه دو هفته سه هفته هم تو پریوت درایو میموندش، واسه اون بحث اون تلسمه که برقرار باشه و غیره و اینا کافی بود.
آقا مگه توی همون گریمولد پلیس هم جاش امن بود دیگه، اون همه آدم اونجا
بله.
هستن، حواسشون بهش هست دیگه.
بالاخره یه برنامه ریزی بوده که حتما اونا هم اشتباه کردن، و همیشه من میگم این سری جزئیات داستان هست که واقعا داستان باید پیش بره.
نه مشکل نداره، داریم
نه میدونم بس سوتی گرفتن و اینا نیستش، اصلا منظورم اینه که یه جاهایی بالاخره قضیه هم این هست،
ولی من فکر میکنم این سوال ها جواب داره. حالا صرفا همینجوری دارم میگم، این دوتا سوالی که تا الان مطرح شده و جوابی بهش ندادیم، اینا جواب داره، جواب قانع کننده ای هم داره، ولی حالا
حالا بهش میرسیم.
میرسیم
حالا در ادامه وقتی که میرن توی خونه اتفاقای خیلی زیادی میفته که من به دوتا بخش تقسیم کردم، یکی در مورد داستانه که هری با وزارت خونه داره و اون چهار تا نامه‌ای که میاد بحث اخراجش و این داستانا، و یکی هم داستانه که با درزلیا داره. حالا اول در مورد اون بخش اول صحبت میکنیم که اول نامه اخراج هری میاد و بهش میگن که تاریخ فلان باید بیای جلسه دادرسی، بعد هری تصمیم میگیره خب دیگه اخراج شدم و اینا از خونه برم. بعد یه نامه از طرف آرتور ویزلی میاد که نه بمون، جادو هم هیچی دیگه بیشتر نکن. دامبلدور رفته وزارت خونه که اوضاع رو درست کنه. حالا اینجا سوالی که برای من پیش میاد اینه که با این وضعیت اختلافی که بین دامبلدور و وزارت خونه هست و به خصوص فاج و اینا، الان یه تصمیمی با توجه به یک فکتی که آقا ایشون جادو کرده و اخراج شده اومده، دامبلدور با این جایگاهی که الان تو وزارت خونه داره مگه چقدر
حکمش اشتباهه؟ به خاطر اینکه هیچ وقت به خاطر استفاده از جادو نمیان همون موقع اون چوبو منهدم کنن و از مدرسه اخراج کنن، یعنی اون جلسه هیرینگ بازرسی میگن چی میگن اون حتما باید برگزار بشه و قانون درست اجرا نشده که دامبلدور میره وزارت خونه.
و اینکه واقعا الان اونجا آشوبیه دیگه، الان مشخصه که اینجا که هری تو این خونه است، اونور چه خبره از هم وزارت خونه، دامبلدور، آرتور، سیریوس،
آره
همه اینا براش افتن، همینجور جغدیه که پشتم داره میرسن و با چه سرعتی هم حقیقتا برسه. معلومه نیتروی توی باسنشون فرو کردن که اینا سریع برسه،
آره که داستان درست نکنه.
البته حالا جغدم های یه قضیه همون معنوسو داره که بیلاد گفت دیگه، نمیخوام زیاد تبلیغ بیدلو کنم، بریم اینجا ببینیم، ولی آره اونم یه خصوصیت جادویی داره جغد که تفاوت داره با دنیای ما.
خب آره، حالا نامه آرتور باعث میشه که تصمیم هری عوض بشه و بمونه. بعد نامه بعدی از طرف وزارت خونه میاد که میگن اخراجت به تعویق افتاده و بعد بیای جلسه دادرسی. و بعدم یه نامه دیگه میاد که هری انتظار داره خب دیگه دامبلدور الان یه نامه میده و همه چی رو توضیح میده، که میده بازور نامه سیریوسه و خب جالب بود، نوشته که اولین باری بود که از دیدن دستخط سیریوس ناراحت شد.
ذوق نکردم الان.
آره. و مقادیری نصیحت هم دوباره توش داره.
نکردم، مایوس شد. آره. شد دیساپوینتد. آره.
آره. ولی حالا اینا رو که فقط تعریف کردیم، ولی بخش جالبتر داستان اتفاقاتیه که بین حلی و باز دوباره رسیدیم.
خبر رو به خشایارم دادی؟
بله.
حلی و درزلیا میفته که اول که میرسن خونه ورنون و پتونیا از دادلی میپرسن که کار کی بوده و دادلی مشخصا میگه که کار هری بوده. خب طبیعیه که همچین حسی داشته باشه دیگه بعد از اون که هری چوب دستی رو در آورد و بلا فاصله اتفاقات افتاد. که البته توی کتاب 7 وقتی که دادلی داره میره میاد به هری میگه که من میدونم که تو جونمو نجات دادی.
البته همینجا میفهمن دیگه.
همین سوال من اینه که اینجا دادلی بعد از این صحبتایی که میشه به این نتیجه میرسه که اون حرفو میزنه یا از اول میدونسته که این هری کاری نکرده؟
نه از اول نمیدونسته. اون چه میدونه دمنتور رو اون اصلا اون که دمنتور اومدن که
اصلا نمیدونه
عملا میشه گفت از حال رفته.
آه. اصلا گفت هیچی هم نمیبینم دیگه. تاریکم شده بود.
اصلا بعدم از حال رفته بوده و بعد اصلا به قول امید اصلا نمیدونه مفهوم دمنتور چیه، چی کار میکنه. نه اینا رو به مرور زمان به نظر من
بعد صحبتایی که هری میکنه
صحبت‌ها بعد اینجا خودش هم اصلا حالش خوب نیست بابا یارو. آره. حال مالش بده اصلا
وارد خونه میشه.
آره بابا
من داره بالا میاره. حالا ولی اینو میخوام بگم که با وجود همه اتفاق افتاده اصلا نمیخوام جای ورنون باشم توی این موقعیت. خیلی موقعیت بدیه که یه اتفاقات عجیبی داره میفته. یعنی خودمونو میذاریم جای ورنون واقعا مغز آدم سوت میکشه از این که چی کار چه اتفاقی داره میفته. چرا زن بچه من اینجوری شده؟ این بچه من چرا اینجوری شده؟ این بیشعور اینجا نشسته. اینو بخوام پرتش کنم از خونه بیرون. هرچی بدبختی داریم از این مردی که هست من برای چی بد اینو نگهش دارم؟ و اینکه آره اینجا بعد از اینکه ورنون قاطی میکنه و اینا هری مجبور میشه در مورد دمنتورا توضیح بده و اینجا یه اتفاق جالب توجه میفته که وقتی ورنون در مورد دمنتورا میپرسه پتونیا جوابشو میده که هری میپرسه که تو از کجا میدونی؟
دیالوگای اینا خیلی جالب بود چون خیلی منحصر به فرد همچین دیالوگای بین این آدم ها برقرار بشه.
آره.
خیلی لذت بخش بود که اینجوری داره به اینا اطلاعات میده و اینا مشتاقن که یه چیزایی بدونن.
دقیقاً.
آدم لذت میبره.
و اینکه
اینجا
جمله هایی توی این فصل هستش که خیلی مهمه.
آره.
به نظرم خیلی مهمه. یه سری جمله داره این فصل که قابل فکر کردنه. حالا بذاری خود بریم جلوتر.
آره. اصلا اینجا پتونیا میگه که از اون پسره عوضی که داشت بهش میگفت شنیدم اسمشو. بعد هری میگه که خب چرا اسمشونو نمیاری اگه منظورت پدر مادرمونه پدر مادرمه؟
میگه اگه داری در مورد پدرم صحبت میکنی چرا اسمشو نمیاری؟
آره چرا اسمشو نمیاری؟ بعد اینجا پتونیا نمیگه چون اصلا در مورد جیمز صحبت نمیکنه، داره در مورد سوروس صحبت میکنه.
و چی میشد پتونیا اینجا میگفت اسمش؟
آره end of story.
واقعا.
آره و حالا این جالبه این که هیچی نمیگه چون اینجا خیلی راحت میتونست بگه دیگه، میتونست بگه کی حالا بابای تو رو گفت، خیلی خودتو ننداز وسط. مثلا یه چیزی میتونست بگه اینجا دیگه، میدونی چی میگم؟ به لحاظه
این بازی یک این ببین این بازی نیست. این
در مورد اینکه رولینگ چرا اینجوری نوشته حرف ندارم.
نه اصلا یعنی گفتگو آخه بین اینا شکل نگرفته. آره. ببین یه اتهامی الان به این پسر زدن، این داره یه سری توضیح میده.
آره حوصله
اینا نه اصلا پس حوصله اصلا اینا دلیلی نمیدونن.
اصلا اصلا پتونیا با هری صحبت نمیکنه الان. با ورنون داره صحبت. آها. میکنه و اصلا توجهی به هری نداره. بعد اینا توی شوک عظیم هم بابا پسرشون داره پرپر میشه.
آره. و حالا کلن خانم رولینگ همطور که میلاد میگه جمله ها خیلی مهمه، چرا میگه مهمه؟ به خاطر اینکه خانم رولینگ تو این فصل کلن کلی سوال برای ما درست کرده. یعنی اون چیزی که ما توی اپیزود یک هم فهم کنم اپیزود یک فصل یک در موردش صحبت کردیم، اینکه خانم رولینگ از اول اینجوری آدمو کنجکاو میکنه که کتابو ادامه بده. حتی بقیه نویسنده هم این کار میکنن، حالا خانم رولینگ خیلی قشنگ این کار رو انجام داده. همه چیز عجیبه و ما رو کنجکاو میکنه در مورد ادامه کتاب. و عجیب ترینش هم پتونیاست دیگه که یه نشونه هایی از آشناییش با جادو به ما میده. مثلا آزکابان رو میدونه، ولدمورت رو میشناسه، از خبر بازگشتش جا میخوره. با وجود اینکه وقتی اسم ولدمورت رو هری میاره برخلاف تجربه که تا الان داشته اینا اصلا براشون مهم نیست، ولی وقتی که حرف از برگشت ولدمورت میزنه پتونیا قشنگ جا میخوره.
ببین فقط یه چیزی اینجا
و عجیب، ببخشید، و عجیب ترینشم خب اون عربده کشیه که برای پتونیا ارسال
گفتی میشه. عربده کش، من چقدر دلم واسه اپیزودهای عربده کش تنگ شده اگر بدونید.
و پلی لیستشو برین از اینجا ببینید.
آره واقعا آره. امیدوارم که فرصتی پیش بیادش یه خود به فارسی سخت صحبت کنی.
ببین اینجا یه تیکه هری میگه که هیچ وقت از این خوشحال نبود، انقدر از این خوشحال نبود که پتونیا خالشه. بعد این خیلی این جمله قشنگی بود برای من که این بچه تو کل تابستون اینجا همین یه بار احساس درک شدن کرد و چقدر این براش چی میگن تسلی خاطر بود و کل این خشم و احساسات هورمونانه نوجوانانش همش به خاطر این درک نشدنه انقدر زده بود بالا و سری حالش رو سویچ میکرد، عوض میکرد، از خشم میرفت مثلا روی چه میدونم روی یأس و ناامیدی و همش آره همش به خاطر این درک نشدنه بود.
ببین این چیزایی که اینجا الان تو هم درباره صحبت کردی دقیقا مکمل همون حرفاییه که اول اپیزود زدیم دیگه، یعنی حالی که هری توی فصل قبل کتاب داشت این اونو داره مکمل میکنه دیگه. آره. حالا با این توضیحاتی هم که تو دادی.
آره.
عجیب ترینش به نظرم همین حسیه که نسبت به پتونیا پیدا کرد. پتونیا خیلی عجیبه واقعا.
من خودم هم حقیقت میگم، حالا توی سیزن قبل گفتیم انگار که ما هم داریم با لوموس خودمون هم داریم بزرگتر آره. میشیم. من این بار که این فصل رو خوندم چیه؟ چی دادی به ما؟
خودش رو مسکلن تقصیر من
بابا اول سحر شروع کرد به دامبلدور گفت ولدمورت یا
به بابا
ما این یه سال داری این کار رو میکنم خفه شیفه
نشه.
من واقعا این سری که این فصل کتاب رو خوندم واسه یه لوموس اولین باری بودش که حسی که نسبت به پتونیا داشتم متفاوت شد.
اونم فقط به خاطر اینکه صرفا نشونه از خشم و نفرت توی نگاهش به هری نبود، این تونستی همچین حسی از اون بگیره. این خودش خیلی عجیبه.
کاری که پتونیا هم که گفتم ورنون هم اینجا قابل درک رفتارش،
ببین قابل درک هست ولی حس ما رو نسبت به خودش عوض نمی‌کنه.
قابل درک کتاب قبلم قابل درک بود، اومدن ریدن به خونه یارو
زبون بچهش 17 متر دراز شده داره میپیچه تو خونه داره میخو. بله همش دوم خوک گذاشتم واسه دادلی، همش قابل درکه. آره خارش رو هوا کرد
خودش گفت دیگه، میگه بعد پرتت کنم بیرون دیگه.
آره نیروز خار مادر ما رو بادی جلو چشمون دیگه. چی میخواییم؟ آره قابل درک هست ولی حسی که ما بهش داریم که عوض نمیشه. پتونیا نه، پتونیا قشنگ کاری میکنه. من میگم من واقعا حسی که نسبت به پتونیا داشتم متزلزل شد.
منم همینطور.
آره.
حالا یه نکته حذفی داره اینجا، اون نامه‌ای که میرسه از طرف اون وزارت سحر و جادو که میگه حالا نه یه ذره در موردت فکر میکنیم فلان، اخراج قطعی نیستی.
نامه دوم مافلد هاب کریک. آره.
اینجا عمو ورنون که صدای جغد رو میشنوه، خانم اسلامی نوشته زیر لب به جغد بد و بیراه میگفت. خب بد و بیراه توی کتاب اصلی اومده ولی خب ننوشتن. میگه جغدای که مثلا حالا میگه the effing همون fucking شما میتونی تصف گفتی بوغ میذاری
جغدای
بسته دیگه مثلا
که دیگه.
خب جغدای لعنتی چرا ترجمه نکرده؟
لعنتی خیلی اون میتونست لعنتی بنویسه ولی یه ذره ملوه برای effing فکر کنه.
آره
fucking owls یعنی میگه
effing میگه.
خب نه منظورم
آره دیگه.
واه واه ورنون هم راه انداختیم.
حالا البته شاید که مثلا fucking هم گفته ولی ویرایش شده چون کتاب کودکان
قطعا خود رولینگ نوین اون
حالا اون جمله فوش effing owls که نمیگه، قطعا میگه fucking
owls. مثلا جلو پسرش فوش
او خود
جغد پنجم آنقدر سریع به پایین دودکش شیرجه زد که قبل از اینکه دوباره اوج بگیرد و به هوا بلند شود به کف زمین خورد و جیغ و ویغ کرد. هری دستش را بالا آورد تا نامه را که داخل یک پاکت سرخ بود بگیرد، اما جغد پرواز کنان به نرمی از بالای سر او رد شد و یک راست به سمت خاله پتونیا رفت. خاله پتونیا هم جیغی کشید و سرش را دزدید و با بازوهایش صورتش را پوشاند. جغد پاکت نامه سرخ را روی سر خاله پتونیا انداخت، چرخید و پرواز کنان یک راست از دودکشی که آمده بود برگشت و بالا رفت. هری سریع رفت تا نامه را از روی زمین بردارد، اما خاله پتونیا زودتر از او نامه را برداشت. هری گفت: اگه میخوای میتونی بازش کنی، ولی به هر حال من میشنوم چی توشه. این نامه عربده کشه. عمو ورنون قرید: ولش کن پتونیا، بهش دست نزن، ممکنه خطرناک باشه. خاله پتونیا با صدای لرزانی گفت: اسم من روشه ورنون، نگاه کن، خیابان پریبت، خانه شماره 4، آشپزخانه، خانم پتونیا درزلی. با وحشت نفسش را در سینه حبس کرد. پاکت سرخ داشت دود می کرد. هری به خاله پتونیا گفت: بازش کن، قال قضیه رو بکن، به هر حال اتفاق می افته. نه. دست خاله پتونیا داشت می لرزید. سراسیمه به اطراف آشپزخانه نگاه کرد، انگار که دنبال راه فراری بود، اما دیگر دیر شده بود. پاکت یک دفعه آتش گرفت. خاله پتونیا جیغی کشید و پاکت را انداخت. از نامه سوزانی که روی میز بود صدای مخفی به گوش رسید که آشپزخانه را پر کرد و در فضای بسته پیچید: آخرینم را به یاد بیاور پتونیا. خاله پتونیا قیافه‌اش طوری بود که انگار چیزی نمانده قش کند. در حالی که صورتش را با دو دست پوشانده بود، کنار دادلی روی صندلی ولو شد. بقایای نامه در سکوت آرام آرام سوخت و خاکستر شد.
ولی خب این مسئله‌ای که هست، آخرین بحثی که یه جورایی وجود داره اینه که این عربده‌کش از طرف کی اومده، و خب آخر کتاب میفهمیم که دامبلدور فرستاده. حالا اینجا دو تا مسئله است. یکی اینکه اصلا اینجا چجوری، یعنی اون بخش کم اهمیت ترش اینه که اصلا اینجا چرا هری صدای دامبلدور رو نمیتونه تشخیص بده، علارغم اینکه آخر کتاب وقتی داره با دامبلدور صحبت میکنه میگه صدای شما بود. یعنی که اونجا اشاره میکنه، خودش میگه که اون عربده‌کش شما فرستادی، صدای شما بود. ولی اینجا که صدای، یعنی صدای عربده‌کش میاد، از پتونیا میپرسه که این صدای کی بود، کی برات فرستاد. خب نمیدونم، یعنی بعدن مثلا هم بهش فکر کرد، به این نتیجه رسید که این صدای دامبلدور بود، یا اینکه اونجا مثلا
تمرکز نداشت که دامبلدور،
یا میخواست مطمئن شه که این از طرف دامبلدور بوده، یعنی از پتونیا بشنوه که این
تو همینجا دامبلدور. اگه ما میفهمیدیم که دامبلدوری که داره به پتونیا نامه نوشته، عجیب نبود برامون.
اوه ببین، البته یه سری چیزا هم هست، نویسنده الان نخواسته این اطلاعاتو به تو بده، چون صرفا سردرگمت میکنه و تا آخر کتاب تشنه میکنه.
اصلا ببین، ما که در مورد این بحثش صحبت میکنیم، ما داریم الان از یه جنبه دیگه بررسی میکنیم، وگرنه که اگه بخوایم این فکت رو در نظر بگیریم که اصلا صحبت نمیکنیم، تموم شده است همه.
نه احتمالاً دلیل عمدش همین اینه که خب هری هم واسش قابل باور نبوده که اصلا پتونیا و دامبلدور با هم دیگه مکاتبه ای داشته باشن. این موضوع و
ولی حالا اینو میخواستم بگم که ولی بخش خیلی با اهمیت ترش و یکی از چیزایی که خب خیلی بحث هست، خودمونم تو لوموس یکی دو بار تا حالا در موردش صحبت کردیم، اینه که در مورد اون نامه آخره، حالا بچه ها ما رو میم کردن ولی توی کوتیشن مارک، اون نامه
ببین
آخر
قبول نیست
اینجا...
دستاتو بعد نشون بده
اینجوری. آره نامه آخره که من حالا بازم نمیتونم بفهمم که دامبلدور توی اون نامه، یعنی اینو میگم یک دو بار دیگه در موردش صحبت کردیم، ولی اینجا چون جاشه صحبت مختصری داشته باشیم، این که نمیتونم بفهمم دامبلدور تو اون نامه‌ای که توی همون فردای شب هالووین 1981 برای پتونیا نوشته دقیقاً چی گفته که قانعش کرده که بعد تا 17 سالگی هری رو نگه داره، چون هر لحظه‌ای پتونیا میتونه از این پشیمون شده باشه. خب و بالاترین جاش هم میتونه همینجا باشه دیگه، که پشیمون شده باشه از این که حرف دامبلدور قبول کنه.
بله.
ولی وقتی دامبلدور اشاره میکنه که اون نامه رو به یاد داشته باش، نظر پتونیا عوض میشه. ببین یعنی میگم هر جوری میتونسته قانعش کنه و یه جایی حالا پشیمون میشه آقا حالا نامه دادی که دادی برام مهم نیست اصلا. و چیزی هم که میدونم و صحبت کردیم اینه که ما محتوای دقیق اون نامه رو نمیدونیم.
بله.
در موردش میتونیم حدس هایی بزنیم و حتی از خانم رولینگ هم یکی دوبار پرسیدن و یه سری صحبت ها در موردش کرده. حالا
سرنخ داده رولینگ هم. آره. فقط یک سری سرنخ داده، قطعا نگفته که محتوای اون نامه چی بوده و چی بوده.
بگم ببین توی همین داستانه که ورنون و چیز
پتونیا
میاد در مورد سرگذشت جیمز و لیلی و ورنون و پتونیا می نویسه و میگه که پتونیا انقدر از این که در نظر گرفته نمیشه جلوی خانوادش و اینا و به خاطر اینکه در مقابل لیلی که جادوگر بود افتخار خانواده بود هیچ وقت در نظرش نمی گرفتن، رفت با معمولی ترین و عادی ترین مرد ممکن ازدواج کرد و اینجوری بود که همیشه یک بخشی از وجود پتونیا عاشق جادو بود و عاشق این بود که اون هم میتونست بره هاگوارتس و اومد این روی اون بخشیش تمرکز کرد که بتونه اون بخش کوچیکی که عاشق جادو بود رو سرکوب کنه و اون بخش ورنون بود. ورنون اومد این بخشش رو کامل سرکوب کرد در حدی که این تونست مثلا از جادو متنفر بشه، ولی این به خاطر برخورد قبلی که با لیلی و جیمز داشت و این بود که آخرین قرار فکر کنم قرار شام بود با هم داشتن.
بله.
خیلی بد برخورد کرده بودن با اینا و آخر سر حتی عروسیش دعوت نکرده بود لیلی و جیمز رو و حتی عروسی لیلی و جیمز هم نرفته بودن.
عروسیش دعوت کرده بود. آخرین باری که اینا همدیگر میبینن همون عروسی پتونیا و ورنونه.
عروسیش رفته؟ آه. خب باش.
عروسیش رفتن منتها
برایدزمید نشده.
آره، پتونیا ساق دوش نشده. پتونیا اجازه نمیده که لیلی ساق دوشش بشه.
خب
آره. و ورنون هم چند تا توهین عجیب غریب میکنه به جیمز. آره.
بعد سر این بعد حتی اینجوری بوده که لیلی نامه مینویسه میگه ما بچه دار شدیم و پتونیا نامه رو میندازه دور و خب تو وقتی با خواهرت هرچی باشه خواهرت اینجوری رفتار میکنی همیشه یک بخش کوچیکی از وجودت درگیر این میشه که من شاید نباید، یعنی این که چی میگم بهش، عذاب وجدان داری همیشه. وقتی این عذاب وجدان رو داری خب اینو در نظر بگیر، اینم در نظر بگیر که دامبلدور ما همیشه میدونیم که میدونه تو چه موقعیتی باید چه حرفی بزنه و همیشه میگیم که سلطان استفاده از کلمات و در مورد جادوی کلمات میگه و خیلی خوب حالا نمیخوام بگم گول زدن لزومن ولی میدونه کجا باید از چه چیزی استفاده کنه تا به اون مقصود خودش برسه. تو وقتی همه اینا رو در نظر میگیری دامبلدور میدونسته تو اون نامه چی بنویسه که اون عذاب وجدان پتونیا رو به بهترین شکل ممکن انگولک کنه و اینجا هم که داره این اتفاق نمیفته میگه که یادت اون موقع به چی گفتم، یادت بیار اون موقع به چی گفتم و پتونیا به ورنون میگه که این باید بمونه این بچه خونه ای ما.
ببین پتونیا و ورنون هر چیزی که باشن قاتل نیستن، درسته ما هر چیزی میتونیم به این آدم ها نسبت بدیم ولی قاتل و جانی نیستن. که چرا دارم اینو میگم؟ دلیلش دقیقا اینه که پتونیا الان متوجه شده ولدمورت برگشته، کسی که 14 سال پیش میخواست هری رو بکشه برگشته، هری الان همه اینا رو گفت دیگه، برگشته و پتونیا میدونه که ولدمورت میخواد هری رو بکشه و دامبلدور بهش گفته که این دلیل این که من میخوام تو اینو نگه داری اینه که من به وسیله اقامت هری توی این خونه جادویی رو دارم ایجاد میکنم که اون ولدمورت دستش به هری نرسه و پتونیا الان میدونه که اگه هری از این هری این خونه رو ترک کنه ممکنه به قتل برسه، ممکنه کشته بشه. اصلا این پتونیا هر چی باشه قاتل نیست. ورنون هم انقدر جزئیات رو نمیدونه، هرچند که عملا اینجا ورنون هری رو داره بیرون میکنه از خونه دیگه، میگه آقا برو بیرون جمع کن همین الان، برو کاسه کوزه رو جمع کن برو دنبال زندگیت، من سن نمیخوام دیگه تو اینجا باشی. ولی رفتار پتونیا رفتار دقیقا اصلا این رفتارشه که میگم اون احساسی که من نسبت به پتونیا داشتم متزلزل کرد. بعد در جواب ادامه جواب به سوالتم که باز بعد ارجاعت بدم به کتاب یادگاران مرگ دیگه، اونجا پتونیا میگه، میگه تو اون شب فقط تو نبودی که مادرتو از دست دادی، منم تنها خواهرم از دست دادم.
آره آره، اتفاقا تو اون داستان به این جزئیات احساسات پتونیا هم اشاره میشه. من فقط آخرین نکته حذفیاتو بگم، اینجا از اون حذفیات بی‌دقتیه. صفحه 60 کتاب قدیم وسط صفحه نوشته دادلی با قیافه احمقانه به مادرش خیره شد و دهانش باز مونده بود، یه پاراگراف حذف شده.
یه پاراگراف؟
نزدیک 4 خط.
یه پاراگراف.
سکوت این از اینجا به بعدش، من دارم از ترجمه خانم مقدس استفاده میکنم. سکوت وحشتناک کش آمد. هری کاملا گیج و منگ به خاله‌اش چشم دوخته بود و سرش چنان زغزغ میکرد که چیزی نمانده بود بترکد. اما ورنون با ترس گفت پتونیا جان، پتونیا یعنی اونم زبونش گرفته. خاله پتونیا سرش را بلند کرد. از این به بعدش ترجمه خانم اسلامی هست، هنوز میلرزید، آب دهانش را قورت داد و ادامه. این نکته ای که البته خشار تو گفتی در مورد این که هری آخر سر به دامبلدور میگه که من صدای شما شناختم، من اینو نتونستم پیدا کنم، سرچ کردم، مطمئن نیستم چیزی که گفتی درست باشه، ولی
فصل همون جایی که هری دامبلدور،
الان ولی وقت نداریم دیگه، الان باید بریم، ولی اگه
آره توی اپیزود بعدی میتونیم
به اپیزود بعد اصلاحش
کنیم.
آره ولی یکی از دلایلی که تو اینترنت آوردن اینه که دامبلدور خودش صداشو تغییر داده.
خب اینم اول، اینم از اولین اپیزود سیزن محفل ققنوسمون بود. سعی کردیم که تا جایی که میشه حرفای نکته‌های مهم رو بگیم و این دوتا فصل رو با هم دیگه بررسی کنیم و منتظرمون باشین که هفته دیگه قراره با فصل بعدی برسیم خدمتتون.
مرسی که تا اینجا برنامه نگاه کردین و مرسی از حسین و مرسی از اسپانسر خوبمون استودیوی جی مکس که همچین موقعیت رو برای ما فراهم کرد که دوباره توی این محیط بتونیم برنامه رو داشته باشیم. اگه قراری به دیسکوردی چیزی باشه توی شبکه‌های اجتماعی حتما اعلام میکنیم. همه جا ما رو با اسم یوزرنیم ویزاردینگ سنتر میتونین فالو کنین. آره تا هفته و... بعد که برگردیم با ادامه داستان محفل ققنوس.
آره و فعلا هم بخش کامنت نداریم تا وقتی که پخش
بند
چیز شروع بشه، چون الان ما 30 آبانیم، حالا تا
خیلی مونده دیما.
اواخر دیما سرد خیلی.
آره در مورد تابستون گرم صحبت کردیم در یکی از روزهای سرد سال. خدافظ.
خدافظ.
خدا
مرسی. خدافظ.